سه چهار چهارم سبک زندگی، گفتار هفت و هشت، هشتم اردیبهشت 98.
یه سوال مرتبه شد جلسه قبل که خانم احتمال جواب شده دارم، ولی به نظر با قبل مناسم همین سریع هستش که دو اینجا اشاره کردن که هدف جامعه اسلامی ارزم خدمتتون که پرورش عناصر تاریخیه. اینو در واقع باید قیدی بزنیم بهش دقیق بشه، چون هدف جامعه اسلامی اینه که خودش توسعه در جامعه اسلامی و عنه الهیش اینه که مقیاس حساسیت های روحی و سنجش های فکری و عملکرد های عینیش مقیاسش عوض بشه در تناسب با ارزم خدمتون وضعیت تاریخی که برش حاکم هست در اون وحله. یعنی هدف کل به کلیت جامعه به عنوان یه موجود زنده برمیگرده و اون کسایی که مثلا میگن جامعه میسازیم تا افراد مثلا درست بشن، این توجه به این ندارن که جامعه هم خودش موجود حقیقیه و بعد احکام داره. بنابراین این عبارتی که آجا میگن از بود در واقع اون کلیتش که قبلا بحث کردیم از بود نیرو انسانیه. یعنی ما اگر بخوایم حاصل جامعه اسلامی از لحاظ نیرو انسانی هم بگیم، نمیگیم افرادی تربیت بشن که مثلا صرفا اینو نمیگیم که افرادی تربیت بشن که محرمات و واجبات رو رعایت میکنن، بلکه اونم دوباره طبقه بندی میکنیم، میگیم هدف اصلیش تو نیرو انسانی اینه که عناصر تاریخی پرورش بده، کسایی که بتونن در واقع همون هماهنگی و تولی جامعه به تاریخ رو در اون سطح بتونن عمل کرد داشته باشن و فهم داشته باشن و حساسیت داشته باشن. یعنی در واقع باید عبارت از بعد نیرو انسانی بهش اضافه بشه و میشه این بعدش اضافه بشه و آلا اگه نیستن خانم حسینی که یاد داشت بکنم، یکی این بعد از بعد نیرو انسانی اون عبارت اضافه بشه.
سیصد و هفتاد و هفت
پاراگراف دوم، یعنی از هماهنگی با تاریخ و تولی به ولایت تاریخی و دست میاد. در نتیجه هدف جامعه اسلامی مثلا در بعد نیروی انسانی پرورش عناصر تاریخی است. حالا میشه این مقایسه رو هم کرد که دقیق باشه، نه اینکه صرفا یه سری افرادی که محرمات و واجبات رو انجام میدن پرورش پیدا کنن، نه اونا هم باید یعنی مثل عموم این لازمه، ولی اگه مثلا به قول معروفی مجموعه ببینید بعد یه محوری واسه همین پرورش نیروی انسانی تعریف بکنید، بعد بگید عناصر تاریخ مثلا عرض کنم ما کسایی در سطح حضرت امام بتونیم پرورش بدیم مثلا به نحو تکرار پذیر و قابل انتقال و قابل تداوم، در مقایسه با اون که بشه یه مقدار روشن‌تر میشه که یه سری مقصود صرفا این سری افرادی که این احکام عمومی رو رعایت میکنن این کفایت نمیکنه، کسایی که در سطح فهم و عمل به احکام تاریخی و هماهنگی جامعه با تاریخ هستن اونا میشه هدف پرورش نیروی انسانی. که اون وقت شما نگاه بکنید، البته حالا این برای این به تقریب به ذهن بشه عرض میکنم ممکنم دقیق نباشه، باید حالا روایات نگاه بکنید، چون به نظر میرسه احتمالاً حالا تعدی که من تو ذهنم هست ولی میگم اصلا نه اینکه قابل اتکا باشه، باید نگاه بکنم، به نظر میرسه اون یاران از ولی هستم که میگن 13 تا اینا هستن، اینها کسانی هستن که تو اون دوران زنده هستن، نه اینکه کسایی هستن که رجعت میکنن، از احیا و زندگان همون زمان هستن. یعنی 300 نفر در همون دوران کسانی هستن که ظرفیت هماهنگی با ولایت و اراده حضرت ولیعصر رو دارن. اگر این مطلب حالا از لحاظ روایات قابل تایید باشه، خودش یه تقریب به ذهنی و یه شاهدی هست واسه همین مطلب که این مسئله پرورش عناصر تاریخی.
نظره میخوام صفحه 376 نصفه پایین جلوی ولی الله در کار خود موفق و خمشون به نظر کنه مثل یه جمله افتاده باشه،
یعنی همون گونه که در اصناف و مشاغل مختلف درجات پایین‌تر و توانه قدرت بیشتر در درجات با اقرار میکنم ولی ارتقا پیوند خود را با هم مستحکم می‌نمایند و الا در کار خود موفق نخواهند شد، در مقوله ایمان نیست و یکم طولانی شده یعنی و الا به قول معروف یه جمله معترض است. همونطوری که بر توی مشاغل مادی و تخصص‌های معمول همه با بالاتر خودشون تنظیم میکنن، بر مقوله ایمان هم باید همین مسیر بره. بعد داخل جمله معترضه میگه اگه این کارو نکنن موفق نمیشه. نه این درست بود. بله فهم.
حالا من نمیدونم این برداشت من درست هست یا نه. ما فرض رو فکر کنم تا جایی که خوندیم این بر این گرفتیم که خلفای جور ادبیات کفرآمیز ایران و روم رو وارد زندگی مسلمان کردن، درسته؟
بله، با روی سیستم منافقانه ولی
بله، و سیستم تحریک کردن که نفاق‌آمیز بود. پس نتیجه میگیم دستاوردهایی که این تمدن به عنوان تمدن اسلامی داشته اسلامی نبوده.
بله همینطوره.
من افاقاتی بوده.
یعنی صاحبانش و ولاتش همین چیز هم دیگه سلام بوده. امپراتوری اموی و عباسی و اینا هم دیگه.
پس چرا ما الان از فلسفه و منطق رو جدا میکنیم از بقیه علوم مثل نجوم و ریاضیات و معماری و طب که همشون دستاوردهای این
چه جهت جدا میکنیم؟ نه جدا نه.
چون ما میگیم اینا این علوم رو فقها به کار بردن اسلامیش کردن.
خب بقیهش رو به کار نبردن آخه.
خب فقها
به معنی که چون که
مطلبی ده هست.
بله.
یکی میگه خب اولا که خیلی کارآمدی خیلی از اینا به نفع انگیزهای الهی اصلاح شده.
بله.
البته ممکنه مورد سوء استفاده سلاطین هم قرار گرفته باشه. مثلا حالا توی معماری یا حتی ریاضیات یا چیزای دیگه. ولی خب خیلی‌هاشون هم به نفع انگیزه الهی، مثلا ریاضیات برای تعیین خصوص و ماه گرفتگی، تعیین دیات و ارث و اینها خب خیلی مورد استفاده قرار گرفته. بله. حتی معماری اسلامی خب و فلسفه و منطق برای فقه و اصول.
بله.
نجوم
فلسفه و منطق اصلا واسه پاسخگویی به شبهات.
بله. خب اینا خب
دفاع از اعتقادات. بله.
خب همونطور که خب میگیم که علما برای مقابله با فرهنگ کفار اومدن از فلسفه و منطق استفاده کردن و این مقاصدش رو الهی کردن، خب در مورد علوم دیگه هم میتونیم این حرف رو بزنیم.
یه مشکلی که داره به خاطر اینکه در مثلا حاکمیت نبودن که بخواه این کار بکنن. یعنی اون کسی که در مسئله حاکمیت همه ابعاد زندگی رو با هم دیگه باید نسبت بهش نظر داشته باشه و بعد اعمال بکنه.
بله، ولی اون موقع هنوز رنسانس نه، قبل از رنسانس بوده.
بله، ولی حاکمیت دست همین دولت‌های نفاق بوده دیگه. فقهای شیعه که در مسئله حاکم نبودن که مثلا حالا مثلا بخوام بگن ما از معماریش بیایم حالا به کارگیری اسلامی بکنیم، مثلا همچین نیازی واسهشون مطرح نبود. یعنی اولا خود منافقین که حالا من عبارت شما تصحیح بکنم فهمید که خیلی جا به نفع انگیزه الهی به کار رفته، نه منافقین که حالا دغدغه خدا پیغمبر و دین و اینا رو نداشتن که واقعا که به نحوی که بتونن تو جامعه اسلامی به کار بگیرن و حساسیت عمومی برانگیخته نشه و یه نحو تعویل و یه نحو تناسبی هم تناسب دروغینی با اسلام داشته باشه، تا همون حد مهندسی به قول امروز مهندسی معکوسش کردن، اونا واسه این انجام داد. بعد حالا اینم به این معناست که حالا هیچ نوع استفاده‌ای برای مؤمنی نداشه؟ نه، به این معنا هم نیستش. همین الانش هم که ما مثلا میگیم مدرنیته در مقابل ماست، خب به کار خیلی جاشو به کار از اون منزلت حاکمیت که بیاد بیرون، خب شما ماشین سوار میشید باشه میرید حرم میرید سله رحم، اینا که کسی انکار نمیکنه که. بحث سر این که نحوه استفاده حاکمیت ها برایندش به معنی مجموعه نظام به کجا می رفته. منافقین واسه این که بتونن دنیای خودشون رو بهتر تعیین بکنن و بتونن این سرزمینه وسیع رو بالاخره نرم افزاری واسه ادارهش لازم دارن، اونو به کار میگیرن و به نحوی که حالا بتونن تو جامعه اسلامی هم از حفظ ظواهری بکنن، اونا این کار کردن. حالا علمای شیعه هم بخش های از این در واقع علوم و دستاوردهای بشری و اینا رو متناسب با نیازهایی که همون جامعه اقلیت اپوزیسیون نمیدونم با زندگی چریکی و اینا بودن اونا هم استفاده کردن. ولی خب کسی که اپوزیسیونه مثلا عرض میکنم الان مثلا چه میدونم تو بحرین الان شیعیان اقلیت هم درگیرن با نظام ها که مثلا الان موضوع فکرشون اینه که حالا معماری رو چیکار بکنن، چجوری استفاده بکنن. نه موضوعشون اینه که چجوری از مثلا مسئله انتخابات و مسئله آزادی های سیاسی استفاده کنن به نفع این که بتونن این دور این ظالما رو بزنن کنار. همه علما شیعه هم خب مثلا معماری چه می‌دونم نقاشی خطاطی هر چی همه ابعاد زندگی موقع رو مثلا مسئله مورد نیازشون نبوده که بخوان مثلا بهش کارگیری اسلامی واسش فکر کنن و زحمت علمیشو بکشن و انجام بدن. نه در سطح همون پاسخگویی به شبهات و دفاع از اعتقادات و بعدم استنباط احکام چیزی که لازم داشتن به کارگیری کردن. بقیش هم چون تو منظرت حاکم نبودن اصلا به کارگیری به معنی اینکه زحمت علمی واسه به کارگیری صحیح کشیده باشن انجام ندادن. در زندگی فردیشون به نام فردی همه استعمال میکردن مثلا که ما استفاده میکنیم. اینا خواهر کدومش باید از هم تفکیک کرد که بحث مخلوط میشه.
خب از اینجایی که خیلی از فقها از نجوم و طب و معماری سرآمد بودن مثل فلسفه و منطق مثل شیخ بهایی یا سایر علما، این با چه چیزی سازگاره؟ چون که اگر ما بخوایم همه اینا رو نفی کنیم به صورت خب
اتفاقا ما نفیش که نمی کنیم، ما میگیم که یه کار علمی رو شده برای اینکه به کارگیری متناسب با نیازهای جامعه شیعه درش اتفاق بیفته. حالا مثلا ممکن شما بگید تو مسئله مثلا میگم توی حکومت صفوی چون مثلا کسایی که صفوی چون شیعه بودن فضای مثلا به کارگیری این چیزا توی علوم بقیه علوم هم از منظر حاکمیت مثلا شروع کرد مورد توجه واقع شدن با توجه به اینکه مثلا یه حاکمیت شیعه و از مدت ها شکل گرفت این اتفاق افتاد. میگم اونجا هم عرضم به خدمتتون اینطوری نبود که اون علم به صورت مطلق هویت مطلق هویت موجودش به صورت مطلق به کار بگیرن، تغییراتی دارن و این اتفاق به کار گرفتن.
بله دقیقاً تو فلسفه منطق هم همین.
ولی مسئله سوالم اینه. بله همینطور.
بله پس نمیتونیم بگیم یعنی همون اتفاق اونجا افتاده.
بله همین عرض کردم وقتی که چی شده یه حاکمیت که افراد هیئت حاکم مذهب شیعه رو انتخاب کردن این اتفاق افتاده، بعد شما مثلا میبینید که ممکنه این فضا هم باز شده باشه که به کارگیری از فقه و اصول و منطق و فلسفه رفته باشه و امور دیگه هم سرعت پیدا کرده باشه. این اتفاق مثلا میگه مسئله باینه چون باز معیارش حاکمیته، این ابعاد مختلف زندگی رو حاکمیت ها روش نظر میدن دیگه. اگه شما تو اونجا حاضر نشده باشید طبعا نیازی به کارگیریش هم نره، طبعا نیازی بهش پیدا نمیکنید. هر وقت هم نیاز پیدا کردید اقتضای اون روح تعبد و حساسیت دینی فقها و علمای شیعه این بوده که چیه به نحوی به کار میگرفتن که تعارضاتش و اینا در واقع رو نیاد و تناسبی حفظ بشه. اینم بعد اینو برای چی میگیم؟ برای اینکه معلوم بشه این علومو نمیشه به عنوان یه چیز اسلامی شمرد، یه چیزی که منتصب به دین و اراده خدای متعال هست شمرد و از راه مثلا قاعده مندش میشه به اونا استناد داد. نه این نیستش. بعد یه مسلمین بودن اینا بودن به کار گرفتن متناسب با نیازهای حاکمیت ها و وضعیتی که خودشون داشتن. یعنی تعیین تکلیفش بکنیم، نه اینکه بعدم منظورم این باشه که مثلا چون اینطوری بوده هیچ کس بهش دست نمیزد و هیچ کس هم استفاده نمیکرد الاخره. همین الانش هم که درباره مثلا عرضم به خدمتتون علوم و تکنولوژی موجود صحبت میکنیم میخوام بگیم که تکلیف نظام اولا بهش نسبت بهش معلوم شه، بعدش که نفی مطلق بشه فردا همه چی بریزن دور، نه مثلا اینکه بدون این در واقع این مسئله نیست که مثلا بشه اتکا کرد توی حکمرانی دینی و اینا، باید به سمت تغییرش و تحولش رفت و الان ناهنجاریاش میاد ضربه میزنه بهم.
بعد شما الان ببینید مثلا میگید که این برای این بوده که علم اهل بیت رو از مردم از خانه اهل بیت خالی کنن، علوم یونانی و اینا رو ترجمه کردن. خب این شما میتونید یه مثال بیارید که مثلا کسی که این علوم خونده باشه بیاد مثلا توی مناظراتی که با ائمه بود مثلا یه فیلسوفی یا یه کسی که این داشته باشه، شاید تو منزلت مثلا علمای یهود، علمای اهل کتاب این کار کرده باشن. اما تو مناظراتشون، حالا من خیلی هم جغل به تا جایی که دیدم خیلی اونجور نبوده که مثلا یه کسی که این علوم رو خونده باشه به صرف اینکه این علوم رو خونده باشه بیار مثلا باش با امام مناظره داشته باشن که امام ها رو چیز کنن. بله علمای یهود مثلا علمای
مسلمین خوبی بودن، فقط اهل کتابش بد بودن.
من روز یه مطلب توی اینترنت خوندم در مورد کساد شدن مباحثی که زمان امام صادق گفته می شده توی مسجد النبی به خاطر مباحث کلامی، به خاطر اون گرایش معتزله‌ای که از تفکر حالا یه ذره یونانی هم گرفته شده بوده و رایج شده بوده زمان مأمون و زمان هارون. یعنی میگم این تو تاریخ هم یوم کنه.
حالا بجز فیشای تاریخیش یه بحث که باید داریم ببینیم مطالعات کتابخونه بکنیم این تو فیشای تاریخی گزارش تاریخی چی میگه. ما اینجا که این بحث رو نکردیم که ما اینجا یه بحث مبنایی توی فلسفه تاریخ کردیم، گفتیم که اینا عقل و ابزار شیطنت و تعویل قرار دادن تو دوران امتحانات عقلانی. خب بعد ائمه معصومین هم درگیری شروع کردن و همه روایاتی که اینا سوزونده بودن رو زنده کردن، همه ترجمه تفسیر قرآن رو به اون واقعیتی که بود به مذهب و اون همون چیزی که پیامبر در واقع تفسیر کردن همه اینا رو زنده کردن و باهاش هویت فرهنگی جامعه اینا رو چالش کشیدن. خب خیلی طبیعیه که همچی چالش اگه اتفاق بیفته اینا باید یه پایگاه علمی دنبالش برن. ما الان بحث گزارش تاریخی نداره، این یه تحلیل فلسفه تاریخیه که مثلا بر اساس تقسیم بندی های اعتقادی شکل گرفته، یه تحلیل فلسفه تاریخی میکنیم بعد میگیم گزارشش هم باید حالا ببینیم پیدا بکنیم اینا. یعنی لذا مسئله اصلا یهود و اهل کتاب و اینا نیستش، اونا خب یه اهل کتاب اقلیت جزیه بده قول معروف از نظر حساسیت های عمومی و تمایلات عمومی بهشون اینا منزوی بودن. اون چیزی که مواجه بودن و مسئله بوده و همون مسلمینش بودن، همون علمای درباری و همون کسایی که مظهر قول معروف دانش جامعه بودن، جامعه که دست خب این ائمه نفاق بود، مسئله اوناست دیگه، اونا مواجه طرف اصلی مواجه بودن. اینجا این که مثلا میگن امام صادق و امام باقر علیه السلام صادق علیه السلام اینا یه نهضت علمی را انداختن الاخر اینا، این معناش چیه؟ اینا اگه بخوایم دقیق بکنیم معناش اینه که و بعدش هم منجر به شهادتشون میشد. بعد ببینید شما اتفاق که میفته وقتی که امام صادق علیه السلام شهید میشن، اصلا ظاهرن ایشون به چند نفر وصیت میکنن برای اینکه امام بعدی شناخته نشه و شیعیان تا یه مدتی نمیدونستن امام بعدی کیه، یعنی در به در دنبال مثلا امام بعدی بودن که همونجا گردنشو بزنن. این یعنی چی؟ یعنی اصلا میخواسته امام بعدی اصلا وضعیتش و مقامش شکل نگیره. یعنی خب امام صادق هم که چیکار میکرده؟ مثلا سلاح جمع میکرده، مبارزه سیاسی داشته میکرده، مثلا حاکمیت رو ساقط بکنه. اینا هم که مکرران گفتن شما آماده نیستون و این کار انجام نمیدید. لذا هم مبارزه علمیه داشته به هویت فرهنگی جامعه اینا ضربه میزده. بلا نسبت مثلا میخواید مقایسه بکنه، مثلا بگید که عرضم به خدمتتون چه میدونم مثلا گزارشی که میرسه مثلا میگم با طرح افکار وهابی مثلا تو جنوب ایران که مثلا بعضی مثلا قومیت‌های عرب و اینا داره، مثلا یه سری میگن آدم چیز بعضی مثلا وهابیت اینا مایل شده، نه که اون چیز هم اتفاق افتاد دیگه، اون حمله به رژه اهواز که بود، اینا خب هم ساکنین هم خوزستان اینا بودن دیگه که جذب افکار وهابی شده. این یه مبارزه فرهنگی دیگه، یعنی هویت فرهنگی جامعه رو به چالش کشیدن و بعد ضربه زدن به قدرت حاکم از این فضا، از این بعد. خب این اتفاق که بیفته خیلی طبیعیه، شما برای مواجه، یعنی اون کسی که حاکمیت دستشه، باید به یه علم و دانش تکیه بکنه جلو این حجمه مقابله بکنه دیگه. حالا معذر علم و دانش هم که اون موقع اینا خودشون نبودن که، صاحبان تمدن و صاحبان علم و دانشون همون تو ایران و روم بوده. خب اینجا خیلی باز از نظر عقل عملی طبیعیه که بیاد اونا ترجمه کنه و بعد این فضاش را بندازه که جلوی این وضعیت یه هویت علمی و دانشی و فرهنگی به صورت مستحکم و اینا درست بکنه. این به نظر یعنی اشکال باید به اینجا وارد بشه. این داره تصویر تحلیلی و فلسفی تاریخی از اون وضعیت میده. اگه اشکال باشه باید به اینه. بعد اگه این اشکالی نداشته باشه، تناسب داشته باشه، خب اساسا برای این اساس شما میتونید خیلی گزارش‌های تاریخی رو برید پیدا بکنید، معنا بکنید، درست کنار هم بچینید، بعد اینا شواهدش پیدا بشه.
بحثم در گفتار هفت کد پنج هست، چهار هست در مورد تحلیل تاریخی از مدیریت نظام طاغیان توسط ابلیس و ائمه نفاق در سرفصل دوم تاریخ هست که شکل‌گیری بت‌پرستی مدرن رو در شرایط فعلی توضیح میدن. اشاره میکنن که با بعثت پیامبر شیطان از رفت و آمد در آسمان‌های هفتگانه منع شد و قدرت‌های آسمانی از او سلب شد. به همین خاطر هم ابلیس دچار محدودیت‌های جدید و بی‌سابقه شد. با پایان یافتن امکانات حسی در سرفصل اول تاریخ و آغاز محدودیت‌هایی که از آن ذکر شد، شیطان تمام قوای خودش رو متمرکز بر روی مسئله عقلانیت کرد و از طریق فرهنگ کفر امپراتوری روم و ایران به حقایق دینی حمله بر شد که هم توانست هم از در این حمله شیطان توانست هم در عرصه فهم از دین از طریق راه‌های انحرافی قیاس و استحسان و استصلاح و تعبیر به دستگاه نفاق در حقیقت این راه‌های انحرافی رو الهام بکنه در عرصه فهمیدی، هم در عرصه تحقق از طریق استفاده قدرت‌های زمینی شهوات کفر رو به دین وارد کنه. در نتیجه با ترجمه علوم و فلسفه‌های مضاف به خود فلسفه و ورود آن به دنیای اسلام، این دانش‌ها توسعه پیدا کرد و پس از این دانش‌ها توسعه پیدا کرد و جبهه فرهنگی به نام تمدن اسلامی از طریق دولت نفاق ایجاد و ترویج شد. پس از چند قرن نظام طاغیان مورد امداد الهی قرار گرفت و با توسعه در مقیاس شهوت و رقم خوردن رنسانس، قدرت از شرق به غرب منتقل شد و این فرایندم با مدیریت ابلیس شکل گرفت.
این نکته همونجا نسبت به این اشاره کنم، عرضم به خدمتتون که کنار همین توضیحات که دادن اضافه بکنید به این که قبلا هم اشاره کردیم، اضافه کنید به این که اینا مدیریت این سرزمین‌های وسیع رو پیدا کرده بودن، سه اداره این به قول معروف امپراتوری حتما نمیتونستن از نرم افزارها موجود استفاده نکنن. اما مثالی هم که چند بار زدیم که مثلا فرض بکنید که الان شما مثلا آمریکا رو کسی بره فتح بکنه، اون پیچیدگی که باش سیستماش اداره میشه تو کاخ سپید و وزارتخونه‌هاش و اینا، شما نمیتونید اینو به صورت حتی اگه به قول معروف بالاترین اخلاص رو داشته باشید واسه حل نفاق نباشید، نمیتونید بلمره یا ناگهانی از همه اونا ببرید و بعدم بتونید اون کشوری که فتح کرد و اداره بکنید. حالا چه برسه به اینا که اصلا اون بحث اخلاص و دین ناب و اینا رو دنبال دیدن، همین که بخواستن از بهره‌مندی مادی اون دستگاه هم بیشترین استفاده رو بکنن. این هم یه محور مهمیه که از مدیریت یه مقنار سرزمین درجه دو و سه ناگهان رسیدن مدیریت جهانی بدون این که تجربه‌اش داشته باشن. خب حتما از نرم افزار اونا باید استفاده کنن دیگه، چه برسه اینکه کشش و میل و تعلق هم به این چیزا داشته باشن دیگه.
خب پس زمان ظهور هم میشه بگیم همچی جوری باشه
که
زمان ظهور هم مثلا امکانات استفاده کنیم، همین
مردم
به همه چیز هم تعلق دارن، هم امکانات.
نه دیگه، فرضش به اینه که یه امتی اون موقع قبلش آماده شده دیگه، یه امت و حاکمیت و تمدنی که متناسب باشه با علوم وحیانی و معارف اهل بیت قبلش باید شکل گرفته باشه دیگه. فرضش بینه
مدیریت ابلیس چجوری هست؟ یه آدم نظر روسته چون داستانه مثلا مدیریت ابلیسی خورده مثلا سخت میکنه
که حالا چه روندی این حالا کیفیتش ممکنه مورد بحث باشه، ولی اصلش که جزء معارف قرآنیه، انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعوذهم عزا. آیه تو یه چند تا آیه اینطوری داریم درباره رابطه این که حالا توی به قول معروف نگاه موجود حتی ممکنه که کافرین هم به تک تک کفار معنی که حالا ما که میگیم ائمه کفر، حداقلش اینه که ائمه کفر به خاطر اون به قول معروف شدتی که تو راهشون دارن یه ارتباطاتی غالبا این معارف قرآنی هم اینو اشاره بهش داره که ارتباطاتی با ابلیس دارن، به این معناش که هستش. ظاهرا فکر نکنم کسی هم مثلا توی بحث‌های موجود هم حتی مثلا نفیش بکنه. این که حالا کیفیتش اینا چطوره بحث دیگه است، ولی اینا یعنی برای کسایی که تو سطح ارتقای مقیاس قرار گرفتن این وضعیت پیچیده واسهشون اتفاق میفته که باید به یه قدرت‌های تکیه بکنن، ولی خب قدرت‌ها دیگه قاعدتاً غیبی و ایمانی و پاک و طیب و طاهر نیست دیگه. کی بود این حالا بنده خدا منظورم این فرد نیست ها، ممکنه که از نظر فردی هم آدم سالم بوده باشه، این خانومی که چیز بود تو خارج نوبل هم گرفته بود و فوت کرد، این نه نه ریاضیدان بود فکر کنم، ریاضیدان چی چیز بود آره، این مثلا میگفتی که من که توی ایده های جدید کار میکرد و مرز دانش و اینا رو جابجا کرد، اینا میگفت این من بر این میگفت که من توی بحث علمی انگار دارم توی دنیای تاریک راه میرم، هیچ چیز جلو معلوم نیستش، مثلا یعنی از سختی ها و بعد جسارت ها و به قول معروف ریسکایی که واسه نوآوری علمی و اینا و تغییر مقیاس تو بحث علمی لازمه همش توصیفای میکنه. حالا مخصوصا این شخصی میخوام بگم که کلا اون کسایی که به فکر به قول معروف مدیریت نظامات و ارتقاء مقیاس اینا هستن، اینا تو فشارهای سنگین قرار دارن و کم میارن، مخصوصا اینکه دیگه مسائل انگیزه الهی و اینا هم که نیستش، بعد به یه قدرتهایی عادتاً بد تکیه بکنن. ولی حالا شاید آره با این تعبیر مدیریت ابلیس یه کلمه خیلی از ارتکازات دیگه هم دور باشه و سنگین باشه،
یادش به این فیلم حضرت سلیمان میفته که وقتی گیر میکردن توی یه وضعیتی همین نقطه مقابل حضرت سلیمان و با یه سنگ و یه چیزای خاص حالا رمی و چیز مجرد کنید از شیاطین رو احضار میکردن،
بله حالا ممکنه که احضار
میکردن از اونا مثلا راه نمایی میخواست،
حالا ممکنه که زمان از سلیمان این تفاوت هم داشته باشه که اون موقع کلا قدرت‌های غیبی آشکار شده بوده، یعنی از اون طرف هم جنی ها اینا در خدمت حضرت سلیمان بودن، یعنی از هر دو طرف اون موقع آشکار شده بوده، ولی الان که اینطور نیستش ممکنه بگیم این مخصوص اون به قول معروف سردمدارا و امامان و اون محورهای نظامات اینطوری قاعدتا باید باشه. از نظر عقلی به نظر میاد حالا میگم معارف قرآنی که تاییدش کنه از نظر عقلی هم متناسب به نظر میرسه، وقتی شما بدون تکیه به ارزم به خدمتتون بدون تکیه به حقیقت علم و بدون بر فهم به قول معروف واقعی از تکوین و فطرت و حقیقت عالم بخواید یه حرکت‌های سنگین و عظیمی رو رقم بزنید و یه ارتقا مقیاسای بدید، اینجا تکیه خودشون نمیتونن.
بهتر نیست مثلا با مدیریت ابلیس یا مثلا دستگاه ابلیس،
چون تو عنوانش هم همینه. حالا یا این توضیحات رو اضافه بکنیم که من درس کردم همین مثلا پیاده روش اومد بشه، یا اینکه حالا رو من یه فکر بکنم مثلا
این متناسب با همون نیست که میگفتیم توی دستگاه الهی ولی فرق یک دسته الهامات رو ایشون میشه؟
بله همون هم میکنم میگم با این اینم قبول دارم که تو متن با یه جمله خب یه مقدار سنگینه، سوال و ابهام و تلاش ایجاد میکنه. این توضیحاتش که واسهش لازم هست، چون مخصوصا که داریم چی میگیم، داریم تاریخ، همونطوری که تاریخ فلسفه تاریخ رو تو دستگاه ایمان میگه، الان داریم فلسفه تاریخ رو تو دستگاه کفر میگیم و اینا نسبت بین وهله ها و جوامع کفر و نفاق، این هماهنگیاش میگم از اینا خودشون زورشون نمیرسه همچی کارهایی بکنن، به یه قدرت هایی تکیه میکنن.
ما خیلی قسمت با اون جنود عقل و جهلی که خداوند به عقل داد و
جنود
عقل و جهل نسبت نداره؟
این حالا اون ظاهرن خیلی اونو خاطرم نیست، ولی فکر کنم اون از نظر قوای درونی انسان اون روایت داره بحث میکنه. اینجا مسئله رابطه محورهای نظامات با تاریخه. این فکر کنم قوای در این روایت که شما اشاره میکنید قوای درونی، یعنی جنود اومده توش، ولی منظور این که این امکاناتی که در اختیار روح آدم، در اختیار و جهتگیری آدم قرار میگیره، این صفات هست. بیشتر میگم حالا اینطوری من تو ذهنم هست که یه روایت شاید حالت درونی انسان اینا داشته باشه، یا حداقل درونی جوامع. اینجا نسبت جامعه به تاریخ، جا نسبت جوامع کفر و نفاق به تاریخ.
موضوع عقلانیت میشه جایی اثبات کنیم که قوای
ابلیس موضوع اقلانیت تمرکز
پیدا کرده. و اون آیه خب تعظم اعضا خب اون هست، ولی این که روایت یا یه
بحثی
که فقط موضوع
اقلانیت
تمرکز پیدا کرده،
این کلیتی که در جلسه عنوان یکی همینجا اشاره کردیم که اساسا منافقین اومدن مسلط شدن، منافقین هم کارشون با تعویل بود.
غیر از اون مثلا
و این اصلا فرهنگ روایات آیاته، اصلا اون دستگاه نفاق که شکل گرفت، این نه فقط یه آیه، مجموعه از آیات روایات این مطلب داره با میگه که، یعنی وقتی هم که آیات قرآن داره منافقین رو توصیف کنه، همین دیگه یحرفون الکلمه عن مواضعه، یلبسون الحق بالباطل، اینا همه اوصاف دستگاه نفاق رو داره توضیح میده دیگه. عرضم به خدمتون میان میفروشن آیات قرآن و آیات انجیل و طور از این کارا هم وقت سام این چیزا، یا اینکه اومد برگشتن گفتن کسی که یهودی و نصرانی باشه داخل جهنم نمیشه، همه بهشتی هم. اینا همه چیزایی که تعویل در دین با یه محوریه در ظاهر محوریت کتاب و متن مقدس و اون چیزی که خدای متعال در کتبش فرستاده پذیرفتن، رو اون کار عقلانی منحرف میکنن تا معناش عوض بکنه. این کلیت کاری که اینا کردن و میگم عظمتی هم داشته. حالا اینا این طرف مدرنیته شد و 200 سال اخیر اونا رو بقول معروف کرده تو جیو شگه، اینا این عظمتی داشتن دیگه، 1300 سال 1200 سال اینا حداقل اگر حاکم نبودن یه پای قدرت جهانی بودن. خیلی جا هم ممکنه اصلا بگیم حاکم جهان بودن، چون اون نحوه کیفیتی که از پیشرفت و تمدن داشتن این طرف شاید خیلی جا به اون قدرت هم نباشه.
کتب پنج در مورد قیام فقهای شیعه در مقابل کفر عقلانی فرهنگ مدرنیته که از طریق که برای حفظ فرهنگ کفر ستیزی به عنوان رکن بعثت حفظ وحدت کلمه اسلامی در اعتقاد زرجیت شیعه از فقه مکلف به فقه فرج هست. حالا این دقیقت میگم راهکارهایی که اول به صورت ابتدایی و بعد به صورت چیزی که باید انجام بشه، یعنی چیزی که موجود هست حفظ وحدت کلامی اسلامی و در ادامه چیزی که ایجاد خواهد شد ارتقای ظرفیت شیعه از فقه مکلف به فقه فرج هست، که گفتن کفر از دوباره در این فرهنگ مدرنیته وارد زندگی امت دینی شده، حالا چه شیعه چه سنی، و دینداری رو به عنوان خورد فرهنگ تحلیل میکنه و در مدیریت عینی هم در توسعه پایدار همه جانب و پایدار دین رو منحل میکنه. این فرهنگ
نظر تحلیلی که جایگاهشو میگه اونجاست، نظر عینی هم که با محور اون قرار میده اینا رو در اون منحل
به همین دلیل فقهای دینی حالا با یعنی احساس کردن که توی شرایط قیام امام حسین هستن و الان اساس دین معرض خطر هست، برای همین برای مقابله با فرهنگ کفر که رکن بعثت بوده قیام کردن و در روند تکاملی قیامشون هم پیروزی انقلاب و تشکیل نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته که حالا میگن بنابراین امت دینی و فقهای شیعه به عنوان پرچم دارای توحید در عصر غیبت در برابر کفر عقلانی قرار گرفتن که علوم پیچیده، یعنی در حقیقت اون کفر به صورت علوم پیچیده مدرنیته تجلی پیدا کرده و تونسته که شهوت و هوای نفس رو تئوریزه کنه. توی از طریق این تئوری کردن توی ابعاد تمدنی و حاکمیت تونستن این کفر جریان بدن و تفاوتش فقط این هست که در دوران قبل از رنسانس بر علیت مطلق در حقیقت سجده میکردن، ولی در جهان امروز در برابر علل و معالید نسبی اون سجده رو دارن نسبت به کفرشون، که حالا شبه های از این مبنای نسبیت مادی در بخش سیاسی با سازمان ملل شکل گرفته و در بخش فرهنگی هم با روش تحقیق جدید، در بخش اقتصادی هم با دلار به بشریت تحمیل شده. اون
کارآمدیش رو دارم میشمارم، کارآمدی سیاسیش که اینطوری مثلا کشورها رو تحت مدیریت سیاسی سازمان ملل قرار داده و همه رو یه نظم واحدی بخشیده، امور علمی روش تحقیقی که تدریس میکنه همه کشور جهان تو همه علوم با همین کار میکنن، نظام هر دانشگاه شما درس بخونی میتونی بری یه دانشگاه کشور دیگه معادل سازی میکنن میره اونجا مشغول میشی، یه نظم فرهنگی رویه فرهنگی هم درست کردن و رویه اقتصادی هم با دلار و تجارت جهانی درست کردن. میگه اینها این کارآمدیاشون و این توانایی‌هایی که تو عینیت پیدا کردن ناشی از همون مبنایی که از نظر عقلانی بهش دست پیدا کردن توی علل معالی نسبی و نسبیت مادی، بنابراین اینم ریشهش توی عقلانیت رقم می‌خوره. این یه فرق قبل و بعد از رنسانس هست که اونا علیت مطلقه رو بحث می‌کردن، جریان علت به معلول به نحو مطلق، اینجا نه زمان و مکان داره، میگن در چه زمانی و در چه مکانی تا بگیم که نسبیتی از علیت کار میکنه. یه فرق دیگه شم که حالا البته اشاره خواهم کرد توی وضعیت استبداد و عدم یعنی تحکم و خشونت و تفاوتش با وضع فعلی
این کیفیت مدیریت در این تمدن مثل فرهنگ مولویت خشونتبار نیست، ولی مثل اخلاق قدیمی کفار انسان‌ها رو به بردگی می‌کشونه و اموال و نوامیسشون رو در حقیقت غارت می‌کنه که باید این استعمار نوین رو برای مردم تبیین کرد. متناسب با ظرفیتی که کفر با آن پیدا کرده، ایمان هم به صحنه باید بیاد و همونطور که قرآن منحصر به یک قوم و یک زبان نبود برای هدایت تمام امت‌ها بود، نظام جمهوری اسلامی هم باید با یه نگاه تمدن جهانی بهش نگاه بشه و باید در ابتدا حجیتش رو بر کفار تمام کنه، بعد با تکیه بر وجدان عمومی برای مردم تبیین کنه که تمدن مدرن با اینکه ظاهرش رفاه و تکنولوژی هست، ولی در حقیقت داره اسارت رو داره بشر رو به اسارت میگیره و فقر و محرومیت رو بهشون تحمیل میکنه. در مرحله دوم باید امت اسلامی بر مبنای فرهنگ بعثت به وحدت دعوت بشن و در مرحله سوم بعد از قبل از ظهور از طریق شیعیان و محبان باید ظرفیت فقه ارتقا پیدا کنه و از ظرفیت فقه مکلف فقه حکومت و تمدن یعنی فقه فرج ارتقا پیدا کنه.
از همینجا هم پس معنوش اون ستایی هم که فرمودید اینطوریه معنوش، یعنی داریم اینه که ارزم خدمتتون یه وقتی که این کفر به این قدرت رسید شما یه وظیفه نسبت به جامعه کفر پیدا میکنید که خودتون رو حفظ بکنید، بعد برای اولا خودتون رو حفظ بکنید و بعد برای اونها اتمام حجت بکنید، ثانیا دستگاه منافقین رو سر اون فرهنگ بعثت به وحدت دعوت بکنید، بعد نسبت به مؤمنین هم ارتقا ظرفیت، چیزی که مکرر توی گفتان انقلاب بهش اشاره شده دیگه که مبنای مدیریت حضرت امام چون کفر و نفاق ما تقسیم جوامع به کفر و نفاق و ایمان بود، بعد لذا سه تا وظیفه اصلی ازش قابل استنباط هست که نسبت به کفار اتمام حجت، نسبت به منافقی دستگیری، نسبت به مؤمنان ارتقاء ظرفیت، که اولی اثرش میشه مقابله حالا با اون زورمندانشون و اتمام حجت از طریق قدرت و مبارزه که اون ائمه کفر فقط از این طریق در واقع متأثر میشن و تأثیر میپذیرن. حالا واسه عمومشون هم بتونید همون کاری که مثلا مقام معظم رهبری کردن این به صورت تئوریک به همه جانبه انجام بشه، نامه به جوانان نوشتن و فطرت اونا هم صحبت کردن اونا به بس، ولی خب اونا فعلا عمومشون هم اسیر این عمرا و به قول معروف رؤساشون هستن. یه کاری هم که در واقع در مقابل اهل سنت هم به وحدت دعوت میکنه و مردم حداقلی که از فرهنگ دین پذیرفتن و بعدش هم نسبت به مؤمنین هم ارتقا ظرفیت برای ظهور.
یعنی اون نامه
که آقا نوشتن به اونه اتمام حجت اتمام حجت با عمومشونه، اگر نه عموم حالا این هم عرضم به خدمتتون قاعدتا تا موقعی که چیز تا موقعی که این ضربه های محکمی به نظاماتشون نخوره خیلی اثر نمیکنه، چون مردمشون درگیر اون فضایی هستن که جوامع برشون تحمیل کرده دیگه. نظام کفار اون اتمام حجتی که میشه ضربه‌هایی که میخوره، مثلا این آقای ابو سفیان وقتی که مثلا تو جنگ بدر شکست خورد اون اتمام حجت است که توی قدرت مادی میدید الان یه لقمه چپ میکنه سپاه اسلام، سپاهی هم که نبود مسلمینو با 2000 نفرش 300 نفر رو نابود میکنه، بعد دیدن نشد. یا مثلا عرضم میخوردن با همه این طراحی ها رفتن به مسئله تبس اتفاق افتاد،
با همه این فشار. اگر معادلات علمی غرب به هم بخوره اون
توی یعنی توی عینیت ضربه بهشون وارد بشه که تو اون ضربه که وقتی تو عینیت میزنید به خاطر خطا، به خاطر این که معادلات رو به هم ریختید تونستید اون ضربه رو بزنید. بعد یعنی اینا میگن که ما این هم محاسبه کردیم دستگاه کارشناسی که بعد مثلا فلان قدرت و فلان تفوق رو پیدا بکنیم، بعد نشد جلوی اون دسته ای که اینا رو هم نداشته. نسبت به کفار این نفی و مبارزه و مقابله است، نسبت به اهل سنت این بسیج کردنشون بر اون حد اقلایی که از دین پذیرفتن که همین نفی سلطه کفاره، و بعدش هم نسبت به مؤمنین هم ارتقا ظرفیت. این ستایی که اونجا هم گفتن ناظر به همین هست.
در مورد ارتقا بعد از اینکه مطرح میکنن ارتقا ظرفیت فقه و از مکلف فقه حکومت و تمدن، در ادامه میگن در این مرحله از تاریخ ایمان باید در این سند تئوریزه بشه و همطور که در جوان کفر تونستن شهوت رو تئوریزه کنن، در این سوی دقیقه تمدن هم باید مؤمنان و شیعیان و محبان بتونن ایمان رو تئوریزه کنن و وفای جامعه شیعه رو به حضرات معصومین تا این حد اثبات کنن، که این مهم زمان تحقق پیدا میکنه که نوباب عام با عنوان پرچم داران توحید در اصر غیبت بدون هیچ واهمه ای از کفر و نفاق منطقی با تکیه بر ذوات مقدس معصومین رزق به معرفتیشون رو توی این راه بخوان از حضرات و شجاعانه در برابر کفار و منافقی بیستن و توریزه کنن تقوا رو در برابر هوا برای عموم محبی. برای همین هم هست که میگن که علمای امت پیامبر برابر دونسته شدن با انبیای بنی اسرائیل که همچین وظیفه دارن و همچین قدرتی رو باید داشته باشن در هدایت افکار عمومی.
برتر این نکته مهمی دیگه داره، در واقع فلسفه ظهور اشاره میکنه، یعنی یه قول معروف نکته ای که حالا ممکنه مثلا واسه افراد کافی باشه که مثلا شما بگید که حکمت خدای متعال که غیبت اتفاق افتاد و بعدم یه زمانیش خدای متعال اراده کنه ظهور واقع میشه، حالا واسه افراد کفایت میکنه، ولی اگه یک نظامی بخواد در واقع اهدافش رو این مطلب نسبت به ظهور هدف گذاری کنه و در این مسیر بره، نمیتونه احاله به مطلقاً احاله به جهل بکنه که آقا ما نمیدونیم و حکمت خداست و الی آخر. باید یه درکی از این مسئله داشته باشه که بعد بتونه بر اون اساس حرکت بکنه دیگه. اگه مطلقاً یعنی از اون حتی خود نه فقط حالا نظام، یعنی کسی هم که قول معروف کسایی هم که ممکن مثلا یه گروهی جمعی بشن یا خود جامعه شیعه در حد امتی هم که بودن، اگه اون ناروا میخواد این امت رو رهبری بکنه، اگه هیچ نوع درکی نداشته باشه مطلقاً حال به جهل و حال به حکمت الهی بکنه نسبت به ظهور، خب اون وقت نمیتونه رهبری بکنه. مثلا یه عبدی که مثلا یعنی تو رابطه عبد و مولا هم که نگاه بکنید، اگه عبده هیچ درکی از مثلا غرض مولا نداشته باشه، مطلقاً هیچ درکی از غرض مولا نداشته باشه، بعد نمیتونه اصلا خدمت گذاری کنه، خود مولا بیرونش میکنه. مثلا فرض کنید یه مولایی به عبدش گفته که آقا مثلا گوشت خونه رو فقط از فلان مغازه مثلا توی دم حرم بخر، بعد ناگهانی سرزده یه مهمونی میاد، خب این اگه بگه که من گوشتم تو خونه نباشه، این بگه من برم گوشت از دم حرم بخرم برگردم بار بذارم بپزم، اینا دیگه همه مهمونه گرسنگی تلف میشن، اصلا آبروی مولا میره و مولا اصلا اینو بیرون میکنه. چرا؟ میگه اصلا تو درک نداری که حالا من این حرفو زدم، ولی غرضم از این که گفتم همیشه گوش از اونجا بگی برای این که شأن مهمون باشه، حالا مهمون یه گرسنگی به زحمت بیفته بهتره، یا اینکه یه جای نزدیک بگیر با کیفیت پایین‌تر بهش نهار بدیم. اگه درک از غرض مولا نداشته باشه که مثلا حفظ آبرو احترامش توی این فضای مثلا روابطه، بعد اینطوری عمل می‌کنه دیگه. لذا یه درک اول و اجمالی باید از این مسئله شکل بگیره اگه بخواد هدف گذاری، موضوع هدف گذاری نظام قرار بگیره. لذا این بحث فلسفه ظهور و غیبت یه اهمیت خیلی مهم پیدا میکنه، اهمیت بالا پیدا میکنه وقتی که میگیم مثلا جمهوری اسلامی میخواد زمین ساز ظهور باشه. شما باید اینا رو توضیح بدید، برخلافن به قول خلافن اون بزرگواران، بعضی از بزرگوارانی که الان حالا چند بار این بحث رو مطرح کردن توی جامعه که آقا چون معصوم محور هدایت هست و حقیقت دین هست و با غیبت این ضربه محکمی خورده به این مسئله، ما فقط حد ضرورت هر کاری از دستمون برمیاد، وگرنه اینکه ما بخوایم تمدن را بندازیم و فلان و اینا بدون حضور معصوم اینا نمیشه. بله این حقیقت هستش که ضربه جدی وارد شد و غیبت یه عذاب بزرگی است و از اوم البلا و بر الخفا این همه زاغت الارض منعت السما اینا همه حقایقی است، ولی من وقت معناش اینه که ما بدون هیچ درکی از گذشته و حال آینده و بدون هیچ درکی از غرض غیبت و فلسفه ظهور و اینا هر چی دستمون رسید عمل کنیم، هر چی زورمون رسید انجام بدیم، بعدم به فکر مثلا این نباشیم که زورمون که به فلان چیز رسید خب سطح زورمون به وارد که سطح قدرتمون چقدره، خود سطح قدرت آیا نباید ارتقا بدیم برای اینکه ظهور اتفاق بیفته، صرفا به یه برخورد روزمرگی بیفتیم توی مسئله اینکه مثلا چقدر به دین عمل میکنیم و چقدر دین رو محقق میکنیم با روزمرگی، و اینکه حالا فعلا هر چقدر زور داریم انجام بدیم، هر چقدر نشد دیگه چی کار کنیم چون محورش نیست و هدایتی توی ضرب خورده، آیا اون وقت مثلا آمادگی برای ظهور معنا میشه؟ اینا بحث‌های مهمی، حالا اینجا حاجی‌ها اشاره کردن رد شدن یا مثلا ما توضیح دادیم، ولی یواش یواش اهمیتش کجا رو میاد وقتی که یواش یواش این بحث‌ها به تدریج تو جامعه مطرح میشه، وقت اهمیت این گزارا روشن میشه. این چه نکته مهمی حاجی‌ها تد داشتن درش بحث میکردن، واقعا مهمه. من نمیدونم بحثا رو که دیدید یا نه، این بحث رو مطرح میکنن که تمدن سازی و اینا به قول معروف یه چیزای حد اکثری از این هستش که با وجود غیبت معصوم اصلا اینا ممکن نیست. به یه معنا درسته، بله ما هم میگیم که عرضم به خدمتتون شما غلبه جهانی بدون از ولیعصر ممکن نیست، دستیابی به حقیقت دین و احکام واقعی بدون حضرت ممکن نیست، اینا تو دوران غیبت باید عقلانیت غیر معصوم و احکام ظاهریه باشه. توی منطقی از عالم تمدن مقاومتی یعنی از بین نریم را بندازیم، به این معنا درسته، ولی اینکه شما اساسا هیچ ورودی به خاطر اینکه بگید مثلا محور هدایت نیست بعد بگید هر چی زورمون رسه انجام بدیم، اساسا هیچ برنامه‌ای واسه حضور اسلام توی توازن و قوای جهانی نداشته باشید، بعد آخه غیبت ظهور برای چی اتفاق میفته؟ مگه قرار بود حضرت بیان خودشون تکی توازن و قوا رو عوض بکنن که بعد مثلا ما هم بگیم این کار کنیم کفایت میکنه.
ببخشید پس چه تو مباحثی که از آقا مطرح میکنن اصلا این موضوع نیست مثلا بیشتر امید به اینه که داره مثلا تموم میشه دشمنی دشمن تموم میشه مثلا فرج نزدیکه برعکس
اون فرج نزدیکه ما از آقا هیچ وقت نشیم.
نه یعنی زمینه این رو که خیلی الان پیروزی و مثلا قول من رفع سلطه کفار هست خیلی بیان میکنن تو مثلا اگر 20 سال دیگه اسرائیل میره حالا 20 سال مثلا چند سالش هم تمام شه یعنی خیلی نابودی دشمن رو نزدیک میدونن در صورتی
که اسرائیل رو دیگه مثلا درباره آمریکا و اروپا اینا که حرفا نزنن که یعنی مثلا چی ما اینطوری میفهمیم یعنی قدرت منطقه کف تو منطقه ما از بین میره
خب
بعد یعنی خودشون از بین میرن
که...
یا اینکه الان شما نها کنیم مثلا همین قدرتی که جمهوری اسلامی پیدا کرده که از قدرت عظیمی هست همین که میگه من تحقیق قدرت عظیم هست ولی تو همین سطح سیاسی که پیدا کرده اینا چی جوری دارن خودشونو در دیوار میزنن مثلا صفر کردن صادرات نفت ایران دنبالش اصلا جدی اونم تو این بازار جهانی که اینطوری و نفت اونم ونزوئلا هم قطع و لیبی هم اونطوری و ایران هم که اینطوری و بعد هم خودشون قیمت نفت بالا رو خودشون چه ضرری بزرگی و اینا چجوری دارم این قدرت دیگه
درسته ولی از اون طرف هم مثلا نه به اون شدت که مثلا بعضی آدم ها میگن دیگه بین اصلوه اینه و دیگه چیزی نمونده تا ظهور نه به این که ما بگیم اصلا هنوز خیلی مونده به خاطر که اصلا امتی درست نشده که ما بخواییم
نه برشی میگه امت نه فرمه
نه این حالت که مثلا بگیم ما هنوز علما
امت درست نشده امتی که درست شده حاکمیت هم که درست شده تو بخش سیاسیش هم که پیروز شده ما که اینو میگیم که این بخش فرهنگی اقتصادیش مونده بخشم نمیگیم خیلی خیلی مونده میگیم این مسئله که مسئله پیچیده یه به نسبت ایمان ما میشه طیف داره که چقدر طول بکشه بحث گفتان انقلاب که خاطر تو هست دیگه که آجا میگن که ما آیه قرآن اشاره میکنن و میگن که یک به ده از یک به ده تا یک به دو این ظرفیت ایمان مؤمنینه خاطر تو هست دارم اشاره میکنم یا بگم همون دیگه یعنی از باید مثلا تطبیقش میکنم به این تلاشی که اونا واسه تمدن سازی کردن مثلا 300 سال 200 سال چی و ما چقدر مثلا بنابراین تابع یه بحث اینه که تابع نسبت بین اراده های امت و امام و ایناست آقا تو این شما میتونیم ما میتونیم سرعت تندی و کندی داشته باشیم بنابراین کسی نمیتونه بگه آقا خیلی دوره یا خیلی نزدیکه ولی یه بحث اینه که ما موضوع تکلیفه رو بدونیم یعنی اراده ها که مثلا حالا بخواد سریع بشه تو چه موضوعی بخواد شدت بگیره سرعت بگیره تو موضوع این که مثلا همه نماز خون بشنه یا نه یا تو این موضوعاته مسئله تعیین موضوعشه که تکلیفمون نسبت به چیه میخوام بگیم موضوعش ایناست و موضوعات پیچیده ای هم هستش و تغییر مقیاس و ارتقاء ظرفیت و اینا لازمه حالا اینکه این چقدر زمان میبره خب یه مقدار زیادش که یعنی مقدارش وابستگی به شدت اراده های اجتماعی داره دیگه بنابراین اتفاقا خیلی هم این صحبت ها یعنی من متوجه شدم که تعارضی که میفرمایید کجاست وقتی که جمهوری اسلامی این سیاست منطقیش رو ادامه بده انشالله و بتونه از این مثلا فشارهای تحریمی و اینا عبور بکنه خب قاعدتا اسرائیل باید ضربه خیلی محکمی بخوره شما ببینید نمیدونم حالا اینجا بود اشاره کردم یا نه شما ببینید وقتی که مسئله بیداری اسلامی شد اینا در واقع اومدن مسئله اسلام انقلابی سنی رو روبروی جمهوری اسلامی را انداختن و داعش و اینا یعنی جمهوری اسلامی همین که واقعیتش همینا یعنی این اخبار و گزارش هم که ببینید واقعا آدم متوجه میشه که این تحلیلی که مرمان جوان فرمودن کاملا دقیق به اصل مطلب داره اشاره میکنه که جمهوری اسلامی هویت ابرقدرتی که مسلمی که با فروپاشی امپراتوری عثمانی بین رفته بود و دوباره زنده کرد و بعد این باعث شد که یه احساس هویتی توی چی اتفاق بیفته توی بین مسلمین جهان اتفاق بیفته این حرفی که آقا مثلا اسلام و استکبار دوگانه اسلام و استکبار دوباره زنده کرد اصلا توی حالا نمیدونم حالا من یادم نیست اینا رو کجا گفتم اگه تکراریه بگید که من چیز نکنم، ولی توی تاریخ من نگاه میکردم وقتی امپراتوری عثمانی فرو پاشید، خب مرکزش ترکیه بود دیگه، ترکیه هم تصمیم گرفتن که دیگه جمهوری اعلام کنن و اینا، میخواستن اعلام بکنن. وضعیت طوری بود که یکی از رهبران شیعه تو ایران و یکی از رهبران شیعه اسماعیلی و اینا رفتن ترکیه، گفتن آقا اعلام فروپاشی امپراتوری عثمانی نکنیم، ما بیچاره میشیم، بدبخت میشیم، نکنیم کار. یعنی شیعیان رفتن بهشون گفتن که اینا رو گوش ندادن الی آخر. و بعدش هم که اتفاق افتاد، بعد موجی از تفکرات نوگرای اهل سنت با این محمد عبدو و نمیدونم عرضم به خدمتتون رشید رضا اسمش، حالا روشن فکر علی تسنن، که چه جوری قدرت اسلام برگردیم، خلافت اسلامی رو برگردونیم. بعد جمهوری اسلامی این کارو کرد، حضرت امام این کارو کرد، حضرت امام این کارو کرد. من یه دونه داشتم عرضم به خدمتتون، یه کتابیه که علمای وهابی نوشته بود واسه حدود 25 سال پیش، مثلا سال 72 مثلا 23 اینا اگه اشتباه نکنم. اونجا نوشته بود که من این کتاب به خاطر چی نوشتم، به خاطر اینکه میبینم فرزندان علمای بزرگ وهابی هم به شیعه تمایل پیدا کرده، اونم به خاطر انقلاب ایران که اومده مسئله خلافت اسلامی رو دوباره زنده کرده. اینا اصلا هویتشون دیگه خلافت، خلافت اسلامی، اون عباسی ها و اموی ها هویتش، عثمانی ها هویتشون بوده. لذا این یک گروه از داعش رفتن یه تیکه از سوریه رو گرفتن، یه تیکه از سوریه قصر مروان بود، بازمانده قصر مروان بود، رفتن توش نشسته بودن، از این فیلم برداری عجیب غریب کرده بودن که آقا ما مجد مروانی رو میخوایم زنده کنیم. این یه هویت، حتی تو اهل تسنن که حاجا خیلی دقیق میگن که هویت کفرستیزی تو اینا زنده بود، عمرا و علماشون دست برداشتن، جمهوری اسلامی که اینا راه افتادن. بعد این اصلا تو مقدمه کتابش می‌نویسه، میگه که من دیدم بزرگ بچه‌های از علمای بزرگ وهابیت به ایرانیا به شیعه مایل شدن چون انقلاب ایران اتفاق افتاد و خلافت اسلام مطرح کرد. بعد ضد حمله دشمن چی بود؟ اینکه بیاد نسخه سنیشو راه بندازه، بگه آقا اگه میشه خلافت اسلام زنده کرد چرا دست شیعه باشه، خودمون راه میندازیم. لذا شما میبینید این هم از سراسر جهان اسلام رفتن به اینا پیوستن، چون دست گذاشته رو هویتشون که خلافت اسلامی رو، اون مجرا عظمت اسلام رو دوباره زنده کنیم. و از اون مهمتر میبینید یه سکوت خیلی عظیمی نسبت به جنایت اینا بین اهل تسنن بود. یعنی میخود میزدن و میکشتن، شما هیچ واکنش خاصی تو اهل تسنن نمیبینید. چرا؟ چون میگفتن آقا اینا، این وجدانشون میگفت که آقا داره مثلا مسئله قدرت ما رو دوباره بازیابی میکنه، قبلا خفت داشتیم شیعه این کار کرد، الان خودمون دیگه راه انداختیم مطلب رو. خیلی مسئله سنگینی بود چون جمهوری اسلامی قرار دادن بعد از بیداری اسلامی و به لطف خدا اینا شکست، قدرت نظامیشون شکست. این یکی از حالا که این اتفاق افتاده، یعنی دیدن که هویتشون به نحو سنیگری و با اون کثافتکاری و با اون تندروی ها و با این بکش بکش ها و این نظامیگری ها نمیتونه رابط نظام، شما مطمئن باشید دوباره موج بعدی بیدار اسلامی شروع میشه، هم که افتاده شروع شده، الان تو سودان به هم ریخته، تو الجزایر دوباره به هم ریخته، چون این هویت زنده است، این از این راه نشد دوباره دنبال یه راه دیگه میره. الان سودان به هم ریخته، بعد شما بلافاصله عمر البشیر که رفت کنار و سری نظامی اومدن، کیا آوردشون؟ خود همین عربستان امارات دیگه، تو این چند هفته اخیر 3-4 میلیارد دلار این شورای نظامی سودان کمک کرده که بتونن کنترل بکنن مردم یا تو الجزایر. بنابراین عرضم اینه، میگم این رونده با این همه بالا پاییناش که ادامه پیدا کنه، حتما خیلی طبیعی که قدرت منطقه کف خیلی ضربای محکمی بخوره.
این دو تا بیانیه، بیانیه که شما الان میفرمایید که مثلا
آقا زمینه ظهور فراهم نفرمایید، حالا اینو نفرمایید، میگم قدرت
نه
میگم دیگه، میگم قدرت منطقه کف خورد، قدرت بین‌المللی جهانیش هم میخوره، ضربه میخوره، ولی این اینو زدی اونطور نیست که اون از بین بره. که مثلا ارزم به خدمت، مثلا میگم بلا نسبت وقتی که ارزم به خدمت 72 تن زدن، همه رو شهید کردن، رئیس قوه مجریه و قضایی و مقننه همه رو زدن، من یکی یکی کردن، خب ذره محکم بر جمهوری اسلامی، ولی بین رفت نرفت که، حضرت امام بود، بقیه یارانش مثلا بودن دورور کار گرفتن، این بار هم حالا اسرائیل بزنن آمریکا و اروپا که نابود نمیشه،
خدا حامیه اون طرف، نظام کفر که ما میگیم بله. خانه عنکبوته
بله،
خیلی فرق داره، شاید با اون ضربه اون اصلا پاشید.
نه از اون طرف، از این طرف فهمید که اونا یه قدرت های پیدا کردن، شما مثلا تازه قدرت منطقی شو تونستید بشکنید، ایمانتون هنو انقدر قوی نشه که قدرت بین المللی جهانیشون هم بشکنید. یعنی قدرت خدا که به صورت مطلق جاری نمیشه با به اراده های نظام کفر و نفاق و ایمان وابسته و متقومه. اگه اونا یه شدتی تو دنیا پرستی پیدا کردن و شهر صدرشون رفت تا تنظیمات بین الملل جهانی، بعد شما شهر صدرتون اومد تو منطقه‌ای، خب نمیشه دیگه، خب دیگه خدا هم بزن کنفر کن کن همینه. بعد به خاطر همین دارن به همین اشاره میکنن دیگه، ایمان تا چنین مقیاسی تئوریزه شود ارتقا پیدا کنه. اگه غلظت دنیا پرستی و کفر و اینا اینقدر ارتقا پیدا کرده، شما نمیشه این ارتقا رو پیدا کنید بعدم پیروز بشید. معنای این که بعدم معنای این که همین هاست دیگه که من یاری دو حیات دنیا نقطه منها. کسی هم که دنبال دنیا باشه اینطور نیست که اختیاری صفر بشه و بعد مثلا زحمت هایی که میکشید جواب نگیره. خب شما هم زحمت بکشید جواب میگیرید، و زحمت هم که شما بکشید تازه چند برابرش خدا میذاره روش.
زمینه ظهور تلاش کنید برسید به سربازی آقا، به سربازی
امام. ولی اینجوری که ما میگیم نه، خب حالا شما نفهمید آقا اینطوری میگم، میگید برداشت بعضی از صحبت آقا اینه. مگر آقا که گفتن که عرضم خدمتتون بیاد گام دوم بردارید تا آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما ایجاد بشود. خب مثلا میگم حداقل حداقلش حداقلش گام اولش که 40 سال طول کشید، 40 سال دیگه فرصت دارید، حداقلش اینه دیگه.
ببخشید نوع بیان فرق میکنه، یعنی وقتی رهبری صحبت میکنن همه امیدوار میشن، اما شما الان خیلی امیدوارانه هم خواستین بیان بکنین، گفتین حالا بعد این همه راه یه قدرت منطقه ای از بین رفت.
خیلی چیز مهمی آخه، شما آخه اینو کم ندارم عرض کردم، این بله تحقیرش نگیرید. چیزی که یعنی پوتینشون روی خرخره همه مسلمین بوده و شما بیاد برشون غلبه کنید که کم چیزی نیست، ولی عرضم اینه که از اون طرف هم واقعیت قدرت دشمن هم که نباید فراموش بکنیم
که
واقعیت قدرت دشمن و
نه
خواهر کف روی آبه واسه مؤمنینی که در بالاترین درجات تولی قرار دارن، ولی اگه مجموع برایند جامعه ایمانی تو بالاترین درجه تولی نبود،
خب اینکه آقا میگن هست، میگن مثلا الان انقدری که ایمان الان، حتی حضرت امام میگن که سربازان من از سر مسلمانان
در مقایسه با اونا بعد خب در مقایسه با قدرت امروزی کفر بگی، یعنی یه
که اونشون میدن و یا حضرت امام میدن مثلا خیلی امیدوار کننده تره تا اینکه ما میگیم مثلا کوتاه ظهور. مثلا شما تا فلسفه رو درست نفهم، فلسفه ظهور رو درست نفهم، اصلا ظهوری اتفاق نفهم، در صورتی که آقا میگن نه دیگه تموم شد دیگه، آخرش یه گام دیگه بیشتر نمیشه.
این قسمت دوم شما متوجه نمیشه، حالا ممکنه بیان بنده نامید کننده باشه،
نه کلا
حالا این یه بحث دیگه است، ولی اونی که میگید آقا اینطوری میگه اونو من متوجه نمیشم. حساب کنم
به عبارت دیگه، اگه خدا رحمت کنه بابا اسرائیل رو از آمریکا جدا میکردن، میگفتن که اسرائیل اون چهره خشن و جنایتکار آمریکاست، ولی آمریکا اون معادلات علمیشه. خب وقتی آقا میگن که مثلا 25 سال دیگه اسرائیل نابود میشه، یعنی اون چهره خشنش، اون چهره که داره مردم کشی میکنه، نسل کشی میکنه، اون از بین میره، ولی اون معادلات که از بین نمیره، اون معادلات وجود داره،
خودش یه ضربه ایه
بهش، ضربه
است، ضربه است، ضربه است، ولی معادلاتش هست.
ما مثالش هم بلا نسبت زدیم، مثل این که
معادلات اسلامی بری جلو،
ما مثالش هم ضربه هرم مثالش هم تا کجا بردیم، گفتیم مثل این که شهید رجایی و شهید بهشتی و همه کس و کار نظام رو زدن داوود کرد.
واقعا هم اگر میگم خدا پشت نظام نبود، نظام فرو پاشید.
بله دیگه، ولی و خدا پشت نظام یعنی چی؟ خدا پشت یعنی اراده الهی متقوم شد به اراده ملت ایران که هنوز انقلاب رو میخواست و پا پس نکشید. اینطوری بفرمایید این اراده ملت بر سر مسئله شعارهای نظام حرکت از اتمام باقی بود، عقب نرفت، خب خدا مطمئن کمک کرد. خب تا میگم همین این اراده اندازه داره، یه چیز نامحدود نیست، یه چیز مطلق نیست، میشه کیفی و کمی واسه دربارش توضیح داد. خب اگه انقدر خب اراده خدا مثلا نصرت خدا این انقدر رو نصرت میکنه، همینو مثلا عرض میکنم همینو صد برابر میکنه، ولی اگه اراده مثلا این اراده اینقدر بود اینو صد برابر میکنه، پس کمه رو که نابود نمیکنه که، یعنی مطلقا اون کمیته رو که کنار نمیذاره، یه اینقدر اراده داریم صد برابر میشه، اینقدر اراده هم داریم صد برابر میشه، خب همین دیگه.
خب
کمیتش نمیشه شما مطلقا
از بکنه چیه که تو جامعه مثلا واقعا اون عوام یا حالا حتی متخصصینی که قبلا زمان خود مثلا حاجی حسینی پای درسیشون میشستن چند نفر بودن الان مثلا پای درس آقای میباقی یا بقیه آقایون چقدر وای میسن میخوام بگم یعنی الان هم یعنی روند رو
به رشدی که اتفاقا ما به نظرم که اون که ما فقط میگیم بقیه نمیگه اینو همه شما مثلا عرضم به خدمتتون قوی ترین طرفدارای حوزوی آقا عمه جمعه هستن دیگه با عمه جمعه هم آقایی که دوستم رفته صحبت کرده اونا هم میگن که آقا از روی رهبری و اینا امید داره بوده وگر وضع جامعه افتضاحه اتفاقا تنها کسی که به نظرم استدلالی میگه که جامعه وضعیت افتضاح نیست ما هستیم وگر با همون عینکای موجودی که شما دارید اشاره میکنید بهش که اتفاقا وضع جامعه افتضاحه ما داریم میگیم اتفاقا به خاطر همین هم تو اون بحث
میگن
در
جامعه
افتضاح
ولی ظهور
نزدیک خب این از اون جوکاست
خب
این از اون جوکاست
جامعه در رشد ولی ظهور هم نزدیک نیست یعنی برعکس یعنی یه تناقض هم تو حرف ما هست
نه نزدیک نیست به تبع همون جوکه میگیم این آقا جوک نگو وگرنه از اون طرف هم شما میگید که عرضم به خدمتتون که یه موقعی بود که شیعه در چه وضعیتی بود الان در چه وضعیتی بود خیلی قشنگش آقا به صورت هنری مثال میزنه میگه یه موقعی بود که ما می‌خواستیم سیم خاردار بخریم نمیتونستیم الان به ما میگن موشک نفروشید به دشمنای ما این هنره خیلی زیبا آقا تو این برنامه گام دوم میگن دیگه اینو که ما داریم اتفاق ما داریم توضیحش میدیم حالا ممکن برنامه بنده ناقص باشه ما مقصد همینه ولی در مقابل اون جوکه که هدف گذاری نظام رو اصلا خراب میکنه هیچ درکی از وضعیت تاریخی نداره اینو میگیم که آقا چی میگه که
تو حرف ما هم هست چرا میگیم اون رشد پیش اومده ولی ظهورم نزدیک نیست به خاطر که هنوز خیلی مونده تا رشد
شاید خیلیه یعنی چی نه همین عرض کردم گفتم موضوع تکلیف پیچیده است کمیتش چقدر طول میکشه وابسته وابسته به این وضعیت اراده هاست اگه ما مقصود این باشه که بگیم حالا مثلا چون موضوع پیچیده است پس 200 سال دیگه ظهوره و این که نباید این که کسی نمیگه که
نه زمان مشخص کردن نه ولی اول چیزی که میگم یا شما امیدوار هست
حالا من یه مثالی براتون بزنم حالا من یه اصلا یه حرفای خودم بزنم کنار روایت واسهتون بخونم اصلا. این 313 تایی که نمیدونم واسه دوباره اینجا نمیدونم اشاره کردم اینجا گفتم 313 تایی که میگن آقا مثلا اینا دیگه به قول معروف بالاتر ایمان ها هستن و خدای متعال از جای مختلف جمعشون میکنه میبره در خدمت از ولیعصر قرار میده اونم بعد از همه قضایایی که حالا هر کسی درباره روند که منتهی به ظهور میشه بعد از همه اون قضایا اینا رو از سراسر عالم جمع میکنن و میبرن خدمت حضرت ولیعصر بعد حضرت ولیعصر چون هر امامو به یه صحیفه معموله دیگه حضرت صحیفه رو با اون که مهره حالا همشین مزمونی باز میکنن میدن اینا بخونن بعد
دورشون
میرن نه اینکه میرن عرض دقیقش بگن اینا
میگن
خیلی اینا سنگینه میرن در میگن مهلت میخوایم میرن یه روز دو روز در عالم چرخ میزنن و اینا میگن که بازم از اون این معرفت سلبی است بازم واسه اینا معرفت ایجابی به ظاهر نیستش میگه میرن دور میزنن میگن که نه اینا که نمیشه این وضعیت ها که نمیشه بعد دوباره میرسن خدمت حضرت خب مثلا اگه اینقدر پیچیده است ما داریم به پیچیدگیش اشاره میکنیم این مسئله اگه اینقدر پیچیده به بیان روایت که مسئله اینقدر پیچیده است این پیچیدگی رو در نظر بگیرید همینطوری جوک نگید که آقا مثلا حضرت یه با اسب سفیدی میاد و یه قرص همه میخورن و عوض میشن اون بیان معناش اینا
الله
واسه
ما مثلا تمام بحثا
میگم الان من یه بیان پیچیده از روایت آوردم خدمتتون
در راستای مثلا صحبتای آقا مثلا داریم عمل میکنیم و مثلا اونشون میگن امید داشته باشید امید بینید ولی از اون طرف یک نمودی نشون میدیم که هنوز هم خیلی یعنی خیلی متفاوت با حرف آقا
خب اینکه نه این
تو بحثایی که پیش میاد اولا
من هنوز اون قسمش که متوجه نشدم یه بحثی هست که نها کنیم ما چند تا بحثم دوره جزا یه که ما بخواهم بگیم به تحلیل که ما داریم آقا میگن نه ولی این تحلیل ما به نظر ما بقیه همجهت نیستن این همجهت بله ولی من هنوز بیان از آقا خودم که همیشه سعی میکنم مقایدم گوشم شما ازشون این که یه چیزی خیلی نزدیکی زوره اینا من هیچی ازشون نشنیدم
نه ولی این که مثلا خیلی هم نزدیک سلطه کفار برداشته بشه مثلا مسلمین به قول قدرتمند بشن خودش نشونه یه ظهور دیگه
بله خب این که ما هم داریم میگیم
اینه که به زبون مثلا
اینه که ما داریم میگیم مثلا تعریف دینداری مسئله توازن قواست و توش هم جمهوری اسلامی رشد کرده اینی که ما استدلالش داریم میگیم، کسی دیگه نمیگه. بقیه که دین داره میگن چقدر نماز روزه خوندی.
اینو ببخشید، این بیان رو فکر کنم برای عموم و نخبگان باید مثلا ما میگیم یه مسیر 20 کیلومتری میخوان طی کنیم، آقا میاد برای عموم مردم میگن که من مثلا شما 5 کیلومتر رو طی کردین خیلی خوب اومدین، ولی ما مثلا شما برای تو این کتاب هم کتاب گفتم وقتی میان بیان میکنن ما در حد یه گفتم میگم شما 5 کیلومترش اومدین، بقیه گفتارا به این میرسه که مثلا شما 15 کیلومترش خیلیه، خیلی موده، خیلی سخت تر از قسمت قبلا هستش.
چه بسا اصلا
این بیان برای عموم مردم نامید کنه. اصلا شما الان طبق روایتی که گفتین که اصلا
پس شما بس مخاطبه، بس بحث مخاطب شناسیه و بس محتوای اول جالباش
معلومه. محتوا درسته، محتوا درسته، ولی اینکه مثلا این کتابا خب برای عموم مردم هست اینطور که من متوجه شدم. این کتاب عموم مردم اگر بخونن این ناامید کننده است براشون طی کردن بقیه مسیر، یا نه میگن که ما میتونیم و میریم و تا اینجاش هم خوب اومدیم. این فکر مثلا من فکر میکنم که حالت اول هستش.
ما که هر جا رفتیم
اولی اصلا باید خودمون هر بشه.
نه اصلا وقتی هم بحثی
من که بازخوردی که تا حالا صحبت کردم خیلی همچی بازخوردی متوجه نشدم.
اولی چیزی که میگید میگن که خب پس دنیا خرابه، خیلی خراب شده، خیلی بد شده، بعد باید هی اسم کنم نه 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 آقا میگم خیلی بهتر شده، نه انقلاب باعث پیشرفت شده، بعد میگم خب باعث پیشرفت شده چرا شما مثلا با ناامیدی میگید که حالا کوتا برسیم هنوز زمینه فراهم.
حالا من نمیدونم با حضرت عالی اگه مثلا ممکنه خواهرها دیگه مثلا بحث میکنم شاید بازخورد اینطوری گرفتم، ولی ما که اینطوری میگیم
هم که حرف آقا رو اثبات کنیم یا حرف خودمون رو اثبات کنیم یا اینکه امید بدیم یا امید ندیم.
مثلا یه مثالی مثلا حضرت آقا وقت صحبت میکنن در برای این 40 سال مثل بندگان دوم دستاوردار رو چقدر میگن، ولی وقتی که حالت کلی که از کتابه حالا به خصوص طرف زندگی این کتاب ما میخونیم به این نجه میرسیم که درسته یه دستاوردی داشتیم، اما الان خیلی وقتی که داریم قوته بریم داریم یه مثلا یه دونه به این سبک زندگی غربی میزنیم، یه ذره سعی میکنیم راه خودمون بریم جلو، حالا راهی هم نرفتیم، حالا سعی وسط
نه خب اگه هرچی برداشت درست ما همیشه ضعف رو نسبت به وضع تکامل وضع تکامل بعدی داریم میسنجیم. یه موقع دستاوردها یعنی توی همون گفتار 18 19 و 20 17 18 19 20 21 فصل اول به نظر اتفاقا داره هر دو طرف داره همین رو باز میکنه، شاید مطلب خوب نتونستیم منتقل بکنیم. اونجا داریم میگیم که ما چه دستاورده بزرگی داشتیم که اصلا اسمش رو میذاریم معجزه. اینی که اصلا میگم اینم که باز از اختصاصات بحث آجاق هاست
که
میگه نه نه فرمایی خواخه اونا اشتباه معنی میکنید. ما میگیم
نه اصلا به قولش خودتون میگید که 17 و 18 و 19 مثلا 3 تا فصل نه 5 تا فصل.
خب چون داریم اصلا موضوع بحثمون حرکت بعدیه، ولی نکتهش این که توی حرکت بعدی
با امید جلو بریم یا با
ناامیدی. بعدش هم شما اینو در نظر بگیرید، شما اینو در نظر بگیرید که اصلا این کتابه در واقع فصل دوم و سوم کتاب گفتمان انقلاب. ما تو گفتمان انقلاب یه فصل اصلی که اصل کتاب اونجا خوب باز شده اون قسمت اولیه که معجزه رو میخواد اثبات بکنه است. اینجا داره نسبت به بعد میسنجه، یعنی یه همیشه شما باید یه نگاه به گذشته داشته باشید تا دارایی حالتون رو بدونید، بعد هم حرکت بعدی رو بگید. تو حرکت نسبت به بعد همش دارید ناهنجاری نسبت به تکامل رو میگید، روشنه. اصلا هر کسی بخواد حرکت بعدی رو بگید باید ناهنجاری نسبت به وضعیت تکامل رو یه دورنمای ازش داشته باشه، ناهنجاری نسبت به اون بسنجه، بعد بگه چیکار بکنیم. اصلا این کتاب تو موزه فصل دوم سومه. فصل اول داره چی میگه؟ میگه ما دستاوردی که داشتیم مثلا این که ظرف معجزه الهی شدیم، اونم نه که خدا کرد، اونم عرض کردیم تقوم اراده خدای متعال نسبت به یه امته، یه امتی هم که این روند تاریخی رو داشته تا مردم شناسی شکل گرفته و امتش درست شد و بعدم این کارا رو کرده که عظمت انقلاب اصلا اینجا معلوم میشه. بنابراین اون دستاوردی که اصلا هیچکی نمیگه هیچکی ممکن آره به صورت منبری بگم، به صورت علمی هیچکی نمیگه معجزه، ما داریم میگیم پس اون چیزی که داشتیم و ما بزرگترین سطح تجلیل رو داریم بهش میکنیم، نه که بگیم آقا مثلا حالا یه دستاوردی داشتیم. بزرگترین سطح تجلیل رو نسبت به دستاورد انقلاب به نظر من بحث مرحوم حاج آقا داره میکنه که داره میگه معجزه است، و بعدم نه که معجزه است اونجایی که انقلاب پیروز شد تموم شده، جنگ پیروز شد تموم شد، همین الانش هم وقتی که با وجود تثبیت ساختارهای توسعه شما تونستید یه به قول معروف رویش‌های انقلابی و یه اون چند میلیون نفری که همیشه سردمدار انقلاب بودن و اون جامعه به قول معروف پیشران بودن اونا رو حفظ بکنید و سطح کیفیشون رو بالا بیارید، اینم موجود، این معجزه آقا، حضرت آقاست که خودشون میگفتن. من چند بارم اشاره کردم، گفتن که معجزه انقلاب اینه که جوانایی که جنگو نیدن فلان نیدن اینا الان تو میدونن. این کی معجزه بودنش معلوم میشه؟ وقتی که بگی شما ساختارهای توسعه چجوری تربیت مادی واسه مردم ایجاد میکنید، شما هم اینو هی عمیق‌تر قبول کردید، اما این طرف هم این نسل رو، این نسل رو با کیفیت‌تر حفظ کردید. این من به نظرم بنابراین اگه دقت بکنید بالاترین سطح تجدید نسبت دارایی که این ادبیات داره میکنه، اونم به معجزه داره تعریف میکنه.
این درسته، ولی از اون
بعد شما میگید که نسبت به حرکت آینده، خب همش باید نداری ها نسبت به تکامل رو بسنجیم، و الا خب چجوری حرکت آینده رو میخواه انجام بده؟
یعنی نراق و قریبا برای ما نیست، یه جورایی داریم واقعا مثلا گرانه ها بریدن
حضرت نوح که میگفتن عذاب نزدیک است. و عذاب نزدیک است، بعد میبینیم که چند تا 40 سال طول میکشه تا محقق
شده. نه خود اون هم امیدش میگم وقتی بحث میشه اول از همین یا شما به قولم معجزه انجام دادی، کاری انجام شده که خیلی بزرگه، خب پس زمینه ای فراهم شده، تلاش کنیم که برسیم به این که دیر نشه. یعنی اینکه تلاش کنیم برای لحظات آخری که حالا وقت داریم، برای مثل کسی که امتحانش به قول
نفشه
امتحانی که تلاش کن امشب تا فردا برسی به اینجا، یه همچه حالتی میگی.
خب
بله، اصلا میگی نه، حالا تا نرسی اصلا امتحانی برسی.
نه فهم اصلا. خب این هم آخه درک درست نیست، این هم نمیشه به بحثای ما منصوب کرد. ما میگیم تو هر جامعه‌ای باید یه قدم مربوط به خودشو برداره. همین الان هم موضوع امتحان داره، بعد داریم میگیم که موضوع امتحانمون چیه. موضوع امتحانمون تا چند دهه اینه که چجوری مثلا به صورت قادمان از ادبیات توسعه بیایم بیرون. همه اینا خودش امتحانه، نه اینکه چون ما یه دونه عرضم به خدمتتون وضع مطلوبی تصویر میکنیم اونم مثلا تا یه حرکت دراز مدتی لازم داره پس الان همینطوری بشینیم. نکتهش اینه که شما باید هی تبدیل وضعیت رو تعریف بکنید. برای همین هم اصلا بحث دوران گذار داریم، برای همین دیگه که اگه یه وضعیت مطلوبی گفتی، یعنی یه فضای گلبلی گذاشتی، اون یه تابلو کشیدی گذاشتی آخر گفتی اونه، و این که معنا نداره که، این که اصلا زحمتی هم نداره که. بحث تبدیل وضعیت هست نسبت به هر موضوعی، که مثلا تو اقتصاد مقاومتی چجوری سر این موضوع مثلا میشه مبدا تبدیل وضعیت قرار داد از وضعیت الف وضعیت ب رفت. اونم واسه اینطوری معنا نمی‌کنه. همون انام یران و بعیدم و نرا قریبایی که فرمودید، من نکنه اینا سوال دیگه. این عبارتی که روی مسئله حضرت حجت تطبیق داده شده تو زیارات و آیه قرآن روی حضرت تطبیق داده شده و تو زیارات و عدیهشون هم هستش. خب مثلا این عرضم به خدمتتون سال 400 هجری، انام یران و بعیدم و نرا قریبا، الان هم هزار سال گذشته، هزار سال بعیده یا قریبه؟
این امیده منظورم
نه، ولی میگم
اون هزار سال دیگه ظهور بشه، ما که زمان تعیین نمی‌کنیم، ولی این امیدی که
امیده اینه که شما ما در بالاترین سطح دینداری قرار گرفتیم، یعنی که ظرف معجزه خدای متعال شدیم. این چی امید از این بالاتر؟ همین الان این معجزه جریان دارد، همین الان.
پس باید تلاش کنیم که به قول معروف اون آخرین لحظه رو داریم. اون
نفهمید آخرین لحظه نه، نفهمید آخرین لحظه، بگید که سیر متناسب با حکمت الهی رو که بعد یه اتفاقی بیفته رو باید یه قدمی جلوی ماست، و این قدم هم اصلا واسه این وهله است. بعد جامعه نسل بعد یه وظیفه، یه حکم تاریخی دیگه داره. هر جامعه تو زمان خودش یه حکم تاریخی متناسب با تاریخ باید تولی بکنه. همین الانش ما یه حکم محوری داریم، اونجا باید یه تولی انجام بدیم. اینو بعد انجام بدیم که بعد بعدی هم بتونه بعدی رو انجام بده.
پس به ما نمیرسه دیگه.
شما میگید
به ما
نمیرسه. حالا من یه سوالی از شما میکنم. اون کسی که تو دهه
آقا میگه میرسه، شما
ببخشید. اون کسی که تو دهه 500 هجری زندگی میکرد، اینو گفت پس به ما نمیرسه، باهاش میگفتین آره بعد کاری کرده بودیم.
آها، یعنی
این سوالی که همه میتونن
بگیم مثلا کی گفته که ما
نه آخه همین اصلا مسئله اینه که شما عرضم به خدمتتون
امید رو در مردم نمی‌کشیم.
الان نه شما اگه بفهمید شما
ظهور نمی‌شه که حال تا هزار سال
نه بیارد. همین وابسته به همین وابسته به اجرای همین حکم تاریخی واسه همین وهله است داره. اگه اینو انجام ندید اتفاقا وقت مسئول و معاقبی. نه نه همین الان، نه اینکه بقیه نرسه، خودمونم این حکم دیگه، ما داریم میگیم حکم اصلی حکم نماز روزه نیست، حکم تولی به تاریخه متناسب به سیر مراحل لوش. همین الان یه چیزی، یه حکم متوجه ما از مسئولیتمون اونه،
درسته، ولی الان نسبت به 1000 سال پیش خیلی فرق کرده. یعنی
اشکال نداره فرق کرده، من میگم این سوالی که حضرت عالی میفرمایید توی دهه 500 هم هست که طرف بگی که یک کس بگی آقا پم دو پ به ما نرسید، خب بله به شما نرسید به خاطر اینکه اونا قدرتشون بیشتر بود، ما هم قدرتمون انقدر نشده برای 500.
یعنی این چه همه میگن مثلا ظهور نزدیکه بین،
خب همین جوکار میگم به مردم دیگه که بعد مردم اینطوری میشن دیگه،
یعنی بین کاری که امید مردم رو بجن که ببینیم که ظهور نزدیکه، ببینیم یعنی وظیفتون میشه این
تاریخ. یعنی آقا یه مثال بسیار زیبایی میزن اگه خاطرتون باشه تو گفتمان انقلاب، شما مسئله تدریج رو توی گام‌های تاریخی نباید فراموش کنید که بگید مثلا ما آیا تصویر اینه که ما یه چیزی در آینده دور میخوایم بهش برسیم و هیچ نسبتی الانمون به اون تابلو زیبا نداره. آره اگه اینطوری تصور کنیم بله نتیجهش همین میشه که میفرمه، ولی مسئله اینه که شما اتفاقا هم واسه همین الان دارید هویت درست میکنید، میگه همین الان اگر شما نسبت مسئله توسعه حساس نباشید، یعنی تو نسبت به مسئله ظهور دارید کاهلی میکنید، همین واسه همین الان دارید هویت تاریخی میسازید واسه یه جامعه، به جای اینکه همه سردرگم باشن که چیکار کنم، ما این همه دعا میکنیم، این همه مجلس میریم، این همه توسل میکنیم، پس چرا مشکلاتون حل نمیشه؟ تازه درک عمیق پیدا میکنن که اوه همه این توسل ها و دعا و همه کاری کردن باید برایندش و اثرش کجا معلوم بشه.
وظیفه شناسی رو قبول دارم، وظیفه‌مون رو بشناسیم و وظیفه‌مون رو عمل کنیم، ولی اینکه با چه امیدی؟
خب این سوال تعمیم داره، اگه سوال بدیه اول بعد جواب اون کسی که بنده خدا تو سال 330 فوت کرده، یعنی سال 329 حضرت قیمت کبرا شروع شد، اولین کسی که بهش ظلم شده اون که تو سال 330 فوت کرد.
خب اونی که وقتی که امام خودشون میگن انقلاب ما زمین ساز ظهوره، بعد یعنی از الان
خود زمین سازی رو بعد معنا بکنیم، یا یعنی اینکه یه تصویر کودکانه ازش بدیم
بعد دیگه برام نمیگردیم به 1000 سال پیش بگیم پس چه اونا نبودن.
نه نه میگم این سواله، میگم نه مقصودم اینه، میگم این سوال قابل تعمیم به اون دوران هستش، این اولا، ثانیاً پاسخ
زمینش نیست، باید چی تعمیم بدیم؟
بله؟
وقتی زمینه ایجاد نشده باید چی تعمیم بدیم بهم؟
به همین الان من بنده عرض کنم اگه همینطوری بمونیم زمینه ایجاد نکرده.
میگم اینو ما میگیم مثلا آقا اینجوری نمیگم. میگن
نه دیگه آقا هم میگن اگه ما وظیفمون رو انجام ندیم خدای متعال برای چی منتظر ما بمونه؟ ولی ملت ایران تا الان وظیفش انجام داده. خب ما میگیم اون وظیفه چی بوده؟ وظیفه یعنی چی؟ با معجزه همراهی کرده. یه چیز بالاترشو که داریم میگیم که، ولی مثلا اینکه بله اگه کسی وظیفه بعدیشو نره به وظیفه قبلیش دل خوش باشه خب فایده نداره که. و بعدش هم
همه این همراه آقا نبودن، همه مثلا همراهی نبودن، در این حالی که میدونیم کارشکنی میشده.
خب بله حالا ما کارشکنی هم که به نظرم تحلیل دقیقشو گفتیم کارشکنیه یه ادبیات توسعه و همه ساختار علمی شه، همین رو که ما دقیقترشو گفتیم. مسئله اینه که یه همون معذرت همون عبده بشیم که گفته که آقا الا بالله مولا گفته که بعد بری از دم حرم گوش بخری، بعد طرف نتیجه می بشه همه مهمونا گشنگی ضعف کنن، یا اون عبده بشیم که چیه درکی از غرض مولا داره بعد واسه خودش سیر همین بعد نتیجهش نیا کنه. اون مثالی که زدم به نظر مثال دقیقه، بعد نتیجهش که همین الان میره اصلا کوشه گوش میخره، نه اینکه او حالا که من نمیتونم تا حرم برم اینا هم که رسیدن اینا خب دیگه بشیم نگاه کنیم برمبر. بعد همین الان واسه یه تکلیف درست میشه. حالا ما میخوام بگم الان تکلیف درست کردیم واسه مردم، ولی همش تو نماز روزه است. مشکلات اجتماعیه، تکلیفی که مردم میگیم فردیه. خب معلومه که این مردم بنده خدا هی میگن اینا چه اینجوریه و یعنی یه نارضایتی ناخودآگاه و یه اینکه یه مسئله ما یه بنده خدایی حالا من عرض میکنم همین دارم عرض میکنم خدمتتون، ما این صحبت‌ها رو کردیم بازخوردش رو عدم امید نداریم تو مردم. یه آدم خیلی عادی من یه جای مجلسم یه دو ساعتی پیش من نشست و شروع کرد گفت که آقا من این سوال دارم چرا امیرالمومنین با اون عظمتش مردم بهش که رفتن سراغ مثلا شیخه. بعدش ما حالا اتفاقا همین سوالی بود که تو بحث که ساختار اجتماع قاتل ما همین توضیح داده بودیم، گفتیم آقا فلان که توضیح گفت عجب چقدر مسخره واسه ما تاریخ رو توضیح میدادن. پس حقیقتش مثلا اینه، یعنی یه درک کودکانه، یه درک کودکانه از مسئله غیبت و ظهور بدید، همه رو اسمش چیه، با یه سوال هایی که محافظنشون مونده و پاسخ نداده همه رو اینطوری علیل کردید. ولی اگه
همین راه رو میرن،
بله
میگم بعدی که ما بگیم آقا مثلا همینجوری دارن کودک
کار، نه ما که نه
داریم رسما میگیم نه دارن میدن به چی چی
ابدا ابدا
ازش مثلا به جایی که امیدوار بشن بعد آقا دارن امید
میدن ابدا. ما به نظرم خوانه، ما به نظرم شما حالا من به نظرم حالا یه سوالی میکنم حضرت عالی،
من همین نکته دارم تاکید میکنم روی بحث علمی شو با اون فرهنگ عمومی و جدا بکنید.
نه نه اصلا بحث نسبت دادن به آقا نبود اصلا.
نه ادبیاتی که آقا دارن بکنم برای ادبیات عمومیه، علمی نیست که. خب ما الان داریم میگیم که الان تو هم گفتار هشت هم میگه که میگه فلسفه غیبت انقطاع احکام نسب از احکام تعادل و توسعه است. یعنی احکام نسب جدا شده از بحث تعادل و توسعه، به خاطر همین غیبت هستش. ما تا بهمون دست پیدا نکنیم نزدیک به ظهور نمیشیم. خب دست پیدا کردن به معادل به قولن احکام تعادل و احکام توسعه نیازمند معادلات کاربردی دانشگاهه. ما کی به اون دست پیدا میکنیم؟
این داره موضوع تکلیف معین میکنه، یعنی وقت به جای موضوع تکلیف فردی که بعد همه رو شل و پل میکنه و نمیدونن کجا دارن میرن و سوالاشون بی پاسخ کنه، داره موضوع تکلیف معین میکنه. حالا من یه سوال دارم خدمتتون، شما این بیانیه که واسه گام دوم گفتیم و مطالعه کردید، من به نظرم ابدا ما همچین نسبت های واقعا نمیدیم.
نه اصلا به این
اجازه
حاضر
بگم اینو توضیح نه
به اجازه حاضر که من میگم نه نه در زمین ناخودآگاه مردم ایجاد میشه.
همین اگه کسی رو محتوا مسلط نباشه اون وقت یه کلماتی رو کار میبره که یه انصرافای تو ذهن ایجاد میکنه که نتیجه چی میشه. بله قبول دارم، ولی الان شما نگاه کنید بیانیه حسینی در مورد تحلیل گام دوم ملاحظه که فرمایید، ما داریم با آقا نسبت میدیم، میگیم آقا درسته که اسمشو نیاورده ولی داره توی گام دوم ادبیات توسعه رو میشکنه، محورهای هفت گانه که آقا نوشته کاملا زاویه داره با ادبیات توسعه، اسمشو نیاورده ولی عملا داره چیکار میکنه؟ ادبیات توسعه رو تو گام دوم میشکنه. این اتفاقا آقا خیلی فهم دقیقی داره،
میدونم، ولی داریم با این بیانمون میگیم که پس هدایت داریم میکنه به طرف زمینه ظهور شدن زمین.
بله یعنی میگیم گام بعدی رو آقا داره درست برمیداره. تو همه منبر هم گفتیم همه این نتیجه که گرفتیم وقت از سال 86 آقا مسئله الگوی پیشرفت اسلامی رو گفته، ولی چیه؟ ولی به دلیل ارتکازات ما متدینین رفته اولویت درجه صدوم شده. آقای کار رو کرده، یعنی درک داره که تو کیفیت حاکمیت گیری داریم، سفارش هم داده، بیشتر از سفارش هم وظیفش نیستش. بعد که سفارش انجام این وضعیت تأسف‌بار سند الگوی پایه است، شما ببینید اون چیزی که آقا نوشتن تو گام دوم به مراتب به چند مرتبه قوی تر از اون الگوی پایه است. یعنی گرچه اسمشو نیاوردن که من به نظرم میرسه حدس هم میزنم به خاطر اینکه میبینن که با اینکه مطرحش کردن و میخواستن گفتنش تو جامعه را بیفته هیچ شکل نگرفته، لذا ظرفیتش نیستش. اسمشو نیاوردن ولی عملا تو این تعیین محورهای پیشران جامعه که یه امر بسیار تخصصی ادب توسعه روش کلی بحث داره همه‌شو کنار گذاشتن، درک خودشون از دین و انقلاب به عنوان محور پیشران هفتگانه گام دوم نوشتن. خیلی دقیقه، ابدا بحث آقا بحث چیه؟ اون کسی که درک از ظهور اونطور میده کیه؟ اونو که رو منبره، اون منبره هم که بنده خدا خودش از خودش در نمورده، ارتکازات حوزه است که میگه آقا حکمت الهی بوده غیبت، حالا ایشالله شما آدم خوب باشی از این بالاخره یه موقع میاد دیگه، و چهار تا خواب هم میگه که یعنی نزدیکه. شما حالا دیگه چه دلیلی بیاره که نزدیکه؟ این به عکس اینی که شما میگه همین الان زندگیتون و نقشتون و سهمتون توی زمین سازی ظهور تو چه موضوعیه. اونا هم تعیین میکنن ولی میگن خب نماز اول وقت بخون، یعنی مثلا طرف تا اوج احساسات عاشورایی میره بالا روز عاشورا اصل عاشورا، بعد که میخواد مثلا واسش یه نتیجه عینی بگیره میگه خب حالا نماز اول وقت بخون، که اینا هم واقعا تغییر نمیگه، اینا هر کسی توفیقش رو نداره، من بیچاره هم خیلی موقعی توفیق ممکنه مثلا ایجاد نشه، ولی مسئله این که اون کسی که منشأ صدور تکلیفه باید چه هوشیاری داشته باشه، باید چی رو به مردم بگه. این اتفاقا به نظرم هویت تاریخی، یه هویت گستردگی تاریخ واسه ملت ایران ایجاد میکنه این بحثه. اینی که نگاه کن اه گذشته اینه، آینده اینه، من وسط الان سر همین باید چه به قول مرد حساسیتی داشته باشه.
ببخشید این بیان خیلی ظریفی میخوادش، این که شما میگین که این نتیجه رو بده که گذشته رو ببینه، آینده گذشته رو بتونه تحلیل کنه، آینده رو ببینه و بعد وظیفه خودش رو تشخیص بده، بیان خیلی ظریفی میخوادش. مثلا برای فردی که به شما فرض بگیرید که مثلا تو هفته یه چند بار دعای عهد رو میخونده و طوری میخونده که حالا شاید همین جمعه اتفاق بیفته و این امید رو داشته.
میگم این امید اصلا خودش شما فکر نکنید چیز خوبیه.
خب حالا اگر که بیاین اصلا فکر نکنید تو سوالات داره، یا این بنده خدا میفهمه وظیفش چیه باید انجام بده،
بله.
یا نه ول میکنه همیشه،
بله بله.
که احتمال دومیش خیلی بیشتره.
حالا من میگم تو برخوردم که اون یکی رو ندیدم، ولی ولی به قولم نقص بیان خودم نفت میکنم، ممکنه همچین خطری هم داشته باشه، ولی شما توجه داشته باشید که اون امیده دقیقاً مثل همون عبده است که به خاطری که فهمت قرض مولا نداره میگه آقا گفته برو گوش از رو بخند.
درسته این امیده علکی امید واهی
هست، بله. یعنی بعد طرف میگه که من چون دعای عهدم خوندم دیگه اصلا همه وظایفم انجام میتونم تموم شد رفت اصلا، چرا آقا نمیاد دیگه
امید از بین نره و این امید باقی بمونه، حتی تقویت هم بشه، طوری که مثلا بگه که اگر من به ایمانی برسم یا مؤمنی به ایمانی برسن که این اتفاق در عرض 50 سال میفته، یعنی هم یک پدری که شما گفتی، این کار سختیه.
بله من که بیان خودم که
از نفس ولی من خواستم بگم که بیشتر ناامیدی بوده.
حالا من تو هر جا بیان کردم اینو ندیدم.
نه همین، باید این امیده رو از این که ظهور خیلی نزدیکه برسونیم به این که تو اگر که وظیفه خودتو انجام بدی به یه حالا مثلا طبقه گفته کتاب به عضو تاریخ تبدیل بشی و بعد حالا مثلا میتونی امیدوار باشی که وظیفه حساب
سهم تو انجام دادی و بعدش هم میتونی برگردی و اگرم و بعدش هم نمی و بعدش هم نمیدی که
خودش هم داره مثلا برای امیده از بین رفته خودش طلب میکنه خدا هدایت رو با دم دستگاهی
نه هر وقت شما اصلا این فهمش که میفهمید هر وقت شما بخواد ارتکازاتو بشکنید یکی ریسکه هست دیگه، هر وقت ارتکازاتو بشکنید یه ریسکه، یه طرفش که او از این طرف مثلا شما ببینید وقتی هم که مثلا حضرت امام می‌خواست حرکت بکنه مثلا آل بروجردی چرا مخالفت کرد، گفت ناکو مشروطه چی شد، یه ارتکازات شکست اون یه حرکتی کرد از اون ورش زدن نابودمون کردن، همیشه این ریسکه هست دیگه. ولی مسئله اینه که اگر شما به قول معروف
بله
و بعدش هم حالا نکته اینه که حضرت امام رحمت الله علیه من خودم آرزو که فداشون بشم، ولی ببینید با چه بیانی که کنم فعل و فاعل و مفعول و همه چی در هم و بالا و فاعل و اینا این کارا رو کردن، یعنی توش هم میخوام بگم توش بیان هم محور اصلی نیستش. آره شما ببینید سخنرانی حضرت امام که اصلا
منظور خود بیان مطالب،
یعنی بله همین دیگه
این ظرافتی باید باشه اینو
منتقل کنه
مثلا
یا اون
کمتری ادبیات کارو جلو
اون که ظاهرا میگن امام خیلی فکری با خودشون که اصلا به خاطر اینکه به عجب نیفتن خیلی از کلمات رو اشتباه به کار ببرن برای که به عجب نیفتن، اینو من تو خاطراتشون خوندم که دخترشون گفتن این چون از خاطبای خیلی خاص بودن و هی ازشون تعریف میشده در جواری
حالا من میگم دیگه به عنوان ضعف هم نگفتم، ولی در صورت اگه تصمیم اختیارم گرفتم خداسه با ما ادبیات این کار کرد، ولی میخوام بگم اینم توش محوریت داره، سهم داره، ولی محورش چی بود؟ محورش این بود که ایشون تشخیص داد که الان مسئله اینه که اسلام داره نابود میشه است و هیچ ریسکی از این بالاتر نیست، همین الان داره نابود میشه، شما همین الان دارید میبینید هیچ ریسکی بالاتر از این نیست که اتهام ناکارآمدی به اسلام داره میخوره، دیگه این بالاترین ریسکه دیگه، داره اتفاق میفته مثلا میدونی چیه؟
درسته همه کارهای که اصلا چه از گفتمان چه سر شروع کردن یه اعتقادی داشتن، حالا یا مثلا قبلا شنیده بودن یا که حتی اگر هم نشنیده بودن نظر درستی داشتن اومدن، ولی اونایی که وسط راه کنار کشیدن، وقتی باشون صحبت میکنید میگن که این حرفایی که شما میزنید به درد ما نمیخوره. چرا؟ به خاطر همون میگم روحیه ناامیدی که الان شما تا ساختار بسازی مثلا زمان ظهور ایجاد میشه. پس ساختارم که دستت نمیاد بسازی، مثلا یه خانم خانه‌دار یا حال فوقش دانشجوی طلبه چجوری میتونه ساختار بسازه؟ ساختارم که نمیتونه. پس دلیلی نداره که اصلا به فکر فرد باشه. خیلی با همه که اعتقاد داریم، هم به این کتاب هم گفتمان هم همه این بحثا، ولی یه بزرگنمایی زیادی میشه، نمیدونم یه مشکل رو انقدر بزرگ میکنه که اصلا طرفش دیگه طرف نمیشه. یعنی ما زمانی که گفتمان شروع شد خیلی از خانم‌ها بودن، مثلا شاید نزدیک 15 16 نفر. چرا کم شدیم؟ به خاطر همین.
خب خانم کشکاران تحلیل شما چی از اون دوستان خواهرامی که بودن و رفتن همین بوده تحلیلتون؟ نه حالا نه خبری نه اصلا تحلیلی.
نه اصلا چون طبیعی هست اون وسایل عملی
رو گذاشتن کنی ماشی طولانی مدت میشه، همه نمیتونن وقت بذارن. نه اونجا یکیش وقت گذاشتن، یکیش اینه که احساس کنن کاری از دستشون برنمیاد. ساختار که میتونن از اونها کجا، مثلا ما که الان نه آقای دایجانی هستیم نه آقای روحانی هستیم نه هیچ کسی دیگه، پس هیچ کاری نمیتونیم بکنیم، پس ما بریم کنار. اصلا چه دلیلی داره که خودمون در وقت قشنگ میگم میگم این به جای که این کارا رو بکنید بیاید بگید خانم مثلا موهاتون بکنید تو امر به معروف و نهی عن منکر. این هم یعنی ما می‌خواستیم یه چیزی رو درست کنیم انقدر کوچیک شد که دیگه حالا دیگه باید بگیم با همون بقولم اعتقادات
فردیتون هم
کامل
حداقل حفظ کنید. یعنی منظور این که من فهمم فهمم اگه همچین موردی هم بوده درک محتوایی از این که حالا باید چی کار بکنیم پیدا نکرده.
یعنی یه مقدار بزرگ شده وظیفه که اصلا احساس کرد وظیفه این نیست، در توان این نیست، لایتاله کنه اصلا در وضع من که نمیتونم، من که به عنوان مثلا یه خانم خانه‌دار میگم یا طلبه یا دانشجو، اصلا چه دلیلی داره که مثلا نگران ساختار باشم؟ یه بتونه اصلا حتی بعد خودشون هم میگن، میگن حتی آقام از ما نخواسته همینو، حتی آقام از ما نخواسته ما ساختار تغییر بدیم. میخوام میگم ما یه جوری داریم بحث رو جلو، من بحثای دیگه رو قبول دارم، ما بحثای دیگه فرهنگستان که سنگینه برای عموم قبوله، اصلا نباید تو عوام گفتش، ولی این کتابو برای عوامه.
حالا اینم من قبلا این توضیح دادم در این زمینه ها که این چون این نکته مهمی هست، نکته ناقصیه.
تو نمایشگاه رو ما توضیح میده خانکشان توضیح میدم برای همه، میگن این سه تا کتاب یا این دو تا کتاب رو به زبان عوام به زبان عمومی دارم
آره فرهنگ عمومی
همین دیگه
آره
همه دیگه همه دیگه همه دیگه همه دیگه همه دیگه
نه فرهنگ عمومی، ولی فرهنگ عمومی من اشاره کردم اون دفعه، فرهنگ عمومی تو بالاترین سطحش، یعنی که تو بالاترین سطح. من یه بار به خودم باجا گفتم تو این جلسه هم یادم گفتم، حالا شب طرز خواهرا نشه گفتم آقا این کتابی که شما گفتید در سطح فرهنگ عمومی، گفتم این بحثای پیچیده اصلا نگاه کنید. این نکته اول اشاره بکنم، حالا من این فرمایش شما رو من دارم به این قسمت صحبت می‌کنم، فرمایش کلی شما رو حالا بعد روش صحبت بکنم، ولی این نکته رو حالا توجه داشته باشید، اون فرمایشتون من بعداً باز توضیح خواهم داد. ولی این نکته رو شما توجه داشته باشید، من به خود آجا گفتم قبل از اینکه حالا فرمایش آجا رو بگم، شما وقتی که کارگاه میذارید روی یه کتابی، یعنی این فرهنگ عمومی نیست، چون فرهنگ عمومی کتاب فرهنگ عمومی شما برمی‌دارید خودتون می‌خونید، خودتون می‌خونید، کارگاه نمی‌خواد که فهرست زدن نمی‌خواد که تغییر نمی‌خواد که، بنابراین نفس عمل اون معنیش که فرهنگ عمومی نیست.
ابراز نکنید مثلا هر کسی که می‌خوام بیام از فوق لیسانس به بالا باشم، مثلا من اینجوری که نگم،
همین دیگه
هر کسی می‌خواد این بحثو بیاد بشینه،
بیاد بشینه در کارگاه بشینه،
هم کارگاه
در کارگاه بشینه، کارگاه محورش چیه؟ تغییره. اگه کسی با تغییر نتونه همراه بشه باید بره. مثل چی؟ مثل مثلا عرض میکنم، مثلا عرض میکنم از آقا، مثل اینکه کسی مثلا بیاد مثلا ما عرض یه معلم میخواد یه درس ریاضی بده، این بدون تخته نمیشه. خب یا هر کی میخواد بیاد بشه، ولی تخته اگه کسی چه چیز ضعیف باشه نبینه باید بره، درس رو یاد نمیگیره. بنابراین وقتی شما کارگاه نفس عمل کارگاه برقرار کردن و محوریت تقریر و اینکه ما میگیم آقا مثلا تقریر نباشه خب پس جلسه نباشه، یعنی چی؟ یعنی که کتاب اصلا در اون تصوری که فرهنگ عمومی هست، نه این فرهنگ عمومی نیست. به چه معنی فرهنگ عمومی؟ من واجا گفتم این بحث سنگینیه، عرضم به خدمتتون شما چجوری میگید فرهنگ عمومیه؟ گفت مقصودم اینه که مثلا اگه شما شورای فرهنگ عمومی کشور بشینید اونجا دیگه میگن نمیگن نمیفهمیم، در مقابل بحث حاجی حسینی که خود نخبگان هم میگفتن نمیفهمیم، اینو شما برید توی سطح فرهنگ عمومی کشور اون صاحبان فرهنگ عمومی کشور مطرح بکنید نمیگن نمیفهمید. لذا مثلا اون وقت انعکاسش واسه اون کسایی که حالا پست ندارن چی؟ اون که فوق لیسانسی داره یا استعداد بالایی، ولی مدرکی نیست، استعداد بالایی داره، اینا واسه ایناست. به خاطر همین هم هست که عرضم به خدمتتون این کتابه مثلا تو بازار فروش نمیره که. چی تو بازار فروش میره؟ اونی که با فرهنگ عمومی به معنای هم خاصش متناسبه. پس اینم توجه داشته باشید. بنابراین ما اصلا هر کسی بره اینو بخونه، همه این کتابا رو صد بارم بخونه، ما بهش یه ارزم قابل مقایسه با خواهرها که تو این جلسه نشستن نیست، ولی صد بار اینا رو بخونه، چون این کتابی نیست که بدون استاد کسی یاد بگیره. دقیقاً مثل اینی که دقیقاً بله بله مانیفست اداره الان شما مانیفست
اداره حکومت با فرهنگ عمومی میشه.
همین مانیفست اداره حکومت یعنی چی؟ یعنی مبانی نظری برنامه 4 توسعه. الان کسی بره بخونه از چی
میفهمه؟
کسی نمیفهمه.
ما که نمیتونیم اصلا، ما نمیتونیم مبانی برنامه 4 توسعه بدیم، نمیتونیم. ما فقط یه رأی داریم میتونیم بدیم.
همین. نه خواستم بگم شأن منزلت کتاب چیه. خواستم بگم اگه مانیفست اداره کشوره اون طرفش، الان شما ببین موانع نظر برام چرا کتاب دکتر حسین عظیمی کسی میتونه ادعا کنه من خوندم یاد گرفتم؟ اینطوری نیستش. لذا مثلا
برای عموم چیه؟ چون وقتی که عموم این
عموم نه همین
نداره، خب بره. شما براش بگی بعد یه چیزی ازش یه مشق رو دادی بهش که مال خودش نیست، نمیتونه. حالا شما یه دیگه ساختا
خب برای همینم برای عموم الان نمیدونم.
بله نه، همون خاصی که شما گفت.
نه خب الان خاص نیستیم، چرا داریم توهم میزنیم خدا؟ ما که الان خاص نخبگان جامعه که الان دور هم نشدی کدوممون رئیس جمهور؟
نه 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 تعریف نخبگی هم حالا بازم اگه بیانات آقا رو نگاه بکنیم، تعریف نخبگی هم که حتی تو بیانات آقا هم که نگاه بکنید میگن نخبه اون هم با همون حساسیت روحیش اول تعریفش میکنن.
بله بله.
اون کسی که مسئله
یه قدرت داشته باشه،
اون کسی که دغدغه مسئله اسلام و کشورشو داره. حالا به بیان حالا نزدیک فرنگ اون شاید بگن مسئله اسلام، نگم بگن کشور. این آقا یکی از این دو سه تا دیدار آخرشون نخبه رو تعریف کردن. اون شما از حضرت عالی برید مراجعه بکنید، اصلا نه به تعریف ما، به تعریف آقا. بعد حساسیت روحی اگه محورش باشه، بعد کسی حساس با خاطر حساسیت روحیش اون ریاضت فکری لازم رو بپذیره، حتما نخبه است. لذا حاج آقا میگفتن که پیاده کننده بحث ما کمتر از اون به قول معروف کسایی که میرن تو مجلس میشینن تدوین چی ویراستاری میکنن قوانین رو نیستن.
من ارزش کار رو پایین نمیارم،
نه همون شخص، اون شخص
قدرت این که بتونه کار اجرایی بکنه منظورم.
نه بابا اصلا کار اجرایی نیست، اصلا تو فرنگستان، فرنگستان تا آخر ابد و دارم نمیخواد کار اجرایی بکنه.
نه ساختارا رو که میخواد بشکنه باید قدرت داشته باشه یا نه؟
نه کار اجرایی قرار نیست بکنه اصلا. شما ببینید بالاترین کسی هم که به قول معروف مثلا شما نگاه بکنید دکتر نیلی که مثلا الان از سرسخته مدافعان ادبیات توسعه هستش، آخرش چی میشه؟ مشاور رئیس جمهور. این شأنش من مشاورت علمی نظامه، اصلا بحث اجرایی نیستش.
اجرا مثلا قانون نیست، منظورم
کسی که
تغییر ساختار بتونه بده.
شاید جواب این باشه که ما شاید با این بحث ها بتونیم یه سری نیروهای انقلابی رو، شبهاتی که تو ذهنشون هست رو جواب بدیم و کارآمدی نظام رو در یه سطحی براشون اثبات کنیم که بتونن همراهی بهتری با
بعدش...
نظام داشته باشن.
بعد
سایر مشکلات رو یکی بحثا ما چیکار میتونیم بکنیم؟
همین این سوالی که من گفتم میخوام
تبکیت بشه، یا
اینکه
ما این بحثا مانع مثلا امید دادن به ظهور هست.
نه یه بحث کلی خواهر دارن که مثلا خیلی حالا یا خودشون یا خیلی دیگه اگه این بحثا بخوام بعد میگن حالا ما چیکار میتونیم بکنیم. این بحث مهمیه که بحث کردم بعد بحث بکنیم.
یعنی همون کسی هم که میگن به علت مشغله کاری این گروه ها رو مثلا اینجا کارگاه ترک کردن، نمیگم همشون، اما خب یه سریاشون بودن که خب تو چند تا مؤسسه فرهنگی مشغول بودن. وقتی تو مؤسسه فرهنگی مشغول هستن، این دوتا امید و اینکه چی کار بکنیم هم ربط داره. وقتی تو مؤسسه فرهنگی مشغول هستش، این اون اونقدر امیدوارش میکنه که من الان دارم وظیفم رو انجام میدم، اما با خوندن این کتاب میگه خب مثلا من که الان کار دستم برای پتیقا گفته این کتاب، من الان کاری دستم برای در زمین سازی زوبا.
حالا یه چیزی هم هستش،
این که حالای برم این ور بگم اون ور بگم دغدغه ایجاد بکنم، خب این من در واقع کاری نکردم. یعنی اون نتیجه کار رو به چیز نمیبینن، نتیجتا میرن تو همون مؤسسه فرهنگی کار میکنن که امیدوارن که مثلا با دو تا امر معروف کردن، نمیدونم زنگ زدن به این مؤسسه فلان، همایش رو برپا کردن، اینا دارن یه وظیفه یا یک مسئولیت رو انجام، یه کاری
مثلا توی مثال
حالا اینو بحث میکنیم چشم. فقط یه سوال من اینجا بکنم، به نظرتون مثلا چرا همچین سوالی رو تو جلسه مطرح نمیکنن؟
به خاطر اینکه احساس
میکنن، یعنی اینم سواله دیگه، خود جز سوالاتیه که میشه مطرح کرد. ما که نگفت آقای سوالا نپرسید، اون سوالا رو بپرسید.
خب اولا چیزی مثلا حالا جلسه عادی میپرسن، ولی اینکه
خب همین همین
پرسیدن،
خب همین این
پرسیدن.
خب حالا این حالا اجازه بدید، حالا اجازه بدید که یه احتمالم اینه که یه ضعفی تو مجموع خاره است که یا این سواله رو یا بعد خودشون بتونن در واقع پاسخ بدن، یا اینکه منتقل کنن پاسخ داده بشه، نباید حالت انفعال باشه. یعنی فرض بکنید، معذرت میخوام، فرض بکنید مثلا توی خانواده هستید، بعد فرزندتون مثلا نسبت به مدیریت همسرتون یه اشکال میگیره و بعد یه مثلا بحران تو خانواده ایجاد میشه، شما هیچ وقت به این فکر میکنید که مثلا منتقل نکنم، یا همون دو ساعت بعدش عنوان یه مسئله مطرح میکنید که بعد اینو چجوری کنترل بکنید؟
منتقد میکنیم.
توی جلسه اولی که حاج آقای صدوق برای کتاب شروع کارگاه گفتمان صحبت کردم، گفتم ما میخواییم سر هیئت‌های نخبگانی ایجاد بشه تا با صحبت‌های این هیئت‌های نخبگانی که از مثلا خواص هستن، یعنی این کسایی که در واقع به این مباحث دغدغه‌شون هست، نیروی انقلابی که دغدغه انقلاب رو دارن، اینا بر دغدغه برای بقیه ایجاد بکنن تا این از پایین هم دمی کار انجام بشه. خب این صحبت‌ها رو وقتی به یه نفری میکنیم که داره جای دیگه ای کار میکنه و نتیجه کارشو داره به عینه میبینه، حالا ما میایم بهش بگیم که تو بیا 20 سال 30 سال یه صحبت رو بکن، ممکنم هستش که موقعی که زنده هستی نتیجه کارتم نبینه، بله. یعنی اونجا امیدوار کننده تره براش،
بله. یعنی میفهم، یعنی از یه طرف این به این معنا من متوجه میشم که یه کسی هویتی جایش شکل گرفته و همین راحتی از هویتش دست بر نمیداره.
نه
این که
این سوالی که از هر کسی که از ابتدای کار که می‌خواست با آقا حسینی که داره همه می‌کنه ورود پیدا می‌کرد تو کارشون باش درگیر می‌شون، یعنی کاری ما کار رو باید دنبال بکنیم که زود بتونیم ثمر بدیم.
شاگردای مهمی ازشون هم جدا شدن،
خیلی رفتن، خیلی زیاد از آقای
حالا فقط هم نه که اومدن رفتن، درگیری‌های شدید ایجاد شد.
مسئله اینکه نمی‌تونستن، یعنی حزم کنن روند بزرگ کار رو با اینکه الان سریع
نمیتونم برای جامعه کاری انجام بدم. حالا اینو من به نظرم موضوع بحث نمیتونیم قرار بدیم. من فقط میخواستم اشاره وارد بحث شد بخواستم که اول معذرت کتاب و مسئله کارگار اینا رو توجه داشته باشیم، ازش قفلت نکنیم که بگیم فرهنگ عمومی یعنی چی. اینا میخواستم وارد شم، حالا این بحث رو وارد میشه. اینا نکته مهم وقت
جلسه بعد
حالا میشه تنظیمش کنیم یه اون یه جلسه جداگونه داشته باشه،
جداگونه باشه که این زمان جلسه 8 به نظر میرسه خیلی
به ما مبارک رمضان
مرتبط
هست و اینها،
حالا هم دو
جلسه
بیشتر
ما
مبارک نداریم، اگر که حالا
خواهر بخوان یک شنبه، یعنی هفته بعد هم هنوز ما مبارک نیست،
دوشنبه
بله که حالا بکنیم
Gracias.